عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتند از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، من می‌خواستم در رابطه با ازدواج آسمانی سوال داشته باشم.
من البته مجبورم ازتون خواهش کنم میتونید بلندتر صحبت کنید چون صدای شما رو کم دارید. مرسی.
من 23 سالمه، الان یه آقای تو سوئد برای من کیس ازدواج پیش اومده که البته من در گذشتم خیلی موردهای پیش اومده که بسید شکست داشته، خیلی بد داشتم که ضربهای بدی تو تحصیل بود، یعنی روی من تحصیل بدی گذاشته. استفاده شد الان خیلی یه خوره افسورده داشتم. بعد ایشونم الان من نمیشناسمشون، فقط دو هفته دیدمشون، بوده یه سال باشون از تلفنی داشتم. هیچم راجبشون اونجوری نمیدونه که فامیلای دورمون هست، ایشون هم 27 سالشون. حالا نمیدونم این ازدواج درسته درست نیست، بنده من فرزند آخر خانواده هم هستم.
نه شما هستم. نه، این داستان دو هفته ای که ایشون رو دیدید، اول دیدید بعد یه سال با هم حرف زدید یا یه مدتی با هم حرف میزدید؟
نه، یه مدت 6 ماه با هم صحبت کردیم، بعد دو هفته بعد ایشون رو دیدم. یعنی دو هفته ایشون رو دیدم.
خب تون دو هفته ایشون اول تون دو هفته احساستون نظرتون راجع به ایشون چه بود؟
من احساسم مثبت بود، ولی خب چند تا دروغ از ایشون شنیدم.
نه نفهمیدم چند تا دروغ. چه دروغایی؟
مثلا گفتن اینو میخوام بخرم، اونو میخوام بخرم، مثلا این کار میخوام بکنم، اون کار میخوام بکنم، ولی هیچ کدوم رو انجام ندادم. یا مثلا قرار شد یه مسافرتی ایشون تشریف بیارن، بعد گفتم مثلا باید برم یه دوره کاری، بعد من فهمیدم که ایشون یه مسافرت با دوستاش رفته. مثلا یه تیکه های اینجور دیدم، بس بخواهم جزو راضی نبودم.
خب شما ممکنه من بگید که از چه چیزه ایشون خوشتون اومد؟
من راست بخواهم بیشتر از راه نرسپاسم اومده بود.
خب اشقای قبلیتون هم همینجوری بوده؟
نه، اشقای قبلی مثلا که نبود، شناخت کامل بود، ولی خب متاسفانه طرز ایران یه جوری دور شده که پسرها فقط اهل خیانت هست و واقعا تاثیر بدی بود.
من نفهمیدم پسرها اهل خیانت هست یعنی چی؟
یعنی من با
دختره
مختلف هم فقط
آدم
با
تو سیکس میکنم. خب ممکنه من بگید نه، سب این حرفا اگر امشب 10,000 تا پسر در ایران رفتن این بر اون بر، 10,000 تا دخترمون بره، تعداد پسر دختر که همیشه برابره، چطور شده برای پسر هم
بخیر؟ نه
راستش بخواهی نمیشه روشون رو پای ازدواج حساب کرد. آخه شما راجع به پسرها دارید حرف میزنید؟ آخه شما به این گونه که
با... کلن اون آدمایی که سر روز من قرار گرفته بودن، اون یکی دو نفر که سرای من قرار گرفته بودن، متاسفانه یه سری مشکلات واسه من پیش اومد که من نتونستم باشون ادامه بدم. مثلا با کس دیگه بودن و خیلی اتفاقات
نبودن. نه آخه صبر کنید عزیز، شما تا زمانی که اگر یه کسی رو نمیشناسید و نمیدونید کی هست و چی هست، چجوری عاشقش میشه؟ آخه این که عشق نیست، این که یه هوس، یا دلیلتون فرار از زندگیست که دارید، یا توهمیست که راجب زندگی با اون آدم دارید. شما اگر یکی دوتا موردی داشتید به قول خودتون که چنین بودن، یا الانم که در مورد ایشون دارید میگید، اصلا شما وقت عشق و عاشقیتون نیست. شما دوتا آدمی هستید که با هم آشنا شدید، بلوی دو هفته هم دیگر دید دو هفته بعد، اگر ایشون به شما اینقدر آشکار دروغ گفتن، معمولا اگر اینو مطمئنید که دیگه دلیلی برای ادامه نیست. شما جان
درسته، یعنی این
دروغی
که ایشون به من گفتن خیلی مهمه یا نه؟
من نمیدونم چه چیزی مهم میتونه باشه. ای قرار باشه یا آدمی یک دروغ بگه، دو از شما بترسه دروغ بگه، این چه رابطه‌ایه؟ ای گفته واقعا شما ببینید استاندارد عاشق شدنتون اینقدر پایین آوردید که برخی از اوقات همینقدر که طرف مرد باشه کافیه، یا ظاهری داشته باشه. بعدم احتمالاً اگر یه چیزایی سرهم کرد، شما هم که نه دنبال تحقیقید نه دنبال یه نوع ارزیابی دقیق، یعنی شما یه تیپی رو دارید به من نشون میدید بر اساس آنچه گفتید، عاشق عاشق شدنید. یعنی فکر میکنید عشق دوای شماست و درد شما هم بی‌عشقیه، بنابراین میدوید تشنه و گرسنه برای یافتن عشق. خب وقتی هم که دختر جوان 23 ساله هستید، بسیاری از آدم ها هم از شما خوششون میاد، هم میتونن به شما علاقه مند بشن، هم وقتی این همه اشتیاق شما برای عاشق شدن و دوست داشتن کسی دارید، دیگران رو به نوعی به این میدان میکشید برای که رو اونا اثر میگذارید، ولی اونا میتونن جفت شما و به نوعی شبیه و مانند شما در زمینه‌هایی که باید باشه نباشن، نتیجتاً یه رابطه کوتاه مدتی به وجود میاد. شما هم که اونا رو در دنیای ذهنی و خیالی خودتون ساختید، به این راحتی اون بت‌ها رو نه می‌خواید نه می‌تونید بشکنید، بنابراین همینجور نگهش می‌دارید و در نتیجه با یه بهانه‌ای مثل الان می دروغ، یا مثلا دروغ چقدر مهمه، خودتون رو یه جوری قانع میکنید که همچنان در اون احساس بمونید، برای اینکه برای شما این احساس یه شاید نوعی بازیه، نوعی چالش و مبارزه است، نوعی هیجان، گونه ای احساس مهم بودن، به گونه ای درباره اون آدم با یه کسی دیگه صحبت کردن و از این طریق موضوعی برای گفتگو و یا بزرگ نشون دادن خود. آخه اون رو باید بشناسید، برای اینکه شما خودتون میگید که دوتا تجربه نمیدونم تلخ و ناکام عشقی داشتید، من فکر نمی کنم مثلا عشقی بوده، دوتا میل و خواستن و هوس ای بسا برخی از وقت جنسی بوده، یا فقط جنس مخالف بوده، اگر رابطه جنسی هم نیست فقط مرد بودن یه آدم مطرح، اینطور که خیلی از مردا به دنبال زنن، حالا هر کی میخواد باشه هر جور میخواد باشه فرقی نمیکنه. یعنی اینو شما باید در خودتون بشناسید. علاوه اگر شما با یک کسی آشنا شدید تا زمانی که مطمئن نیستید، این مسئله نیست که انسان با شک و تردید عمل کنه و بعدم یه علائمی رو به شما نشون میدن که با شما صمیمی و صادق نیستن، اونم برای یه آدمی مثل شما که اون نوع حکم صادر میکنید که مردان چنینند یا پسرها چنینند و نشون میده که حالا یا واقعی بینید یا منفی یا شکاکید، شما که قرار نیست بر اساس یه چنین روابط سطحی گذرای کم عمقی تصمیم این چنین مهم تو زندگیتون بگیرید. به نظر من اگر با این آدم با تو همون زمینه صحبت کنید، علاوه باید مطمئن بشید که اون اصولی که برای انتخاب ازدواج از اون توافق‌های اساسی، اون شباهت‌ها، اون راه و هدف مشترک رو شما دو نفر با هم دارید. و بعدم اصولاً نمیخوام بگم الان خیلی زوده، ولی قبلی ها خیلی زود بوده که شما تو این سن و سال اگر میخواید خودتون انتخاب کنید، اگر میخواید خودتون تشخیص بدید، اصلا این سن ها سن ازدواج نیست، در حالی که ممکنه در یه جامعه مانند ایران این همه فشار روی شما نه تنها حالا از 5 سال قبلش بوده برای ازدواج کردن. بنابراین این مقدار با تکلیفتون روشن کنید که شما به صورت سنتی فرهنگی تاریخی قدیمی معمولا غلط میخواید ازدواج کنید، یا اینکه میخواید به عنوان یه دختری که در دنیای امروز هست ازدواج کنید و یه ازدواج برابر خوبی داشته باشید، نه یه ازدواج نابرابر بی دردی. و بنابراین به نظر من این اطلاعات که شما من میدید برای حتی خوش آمدن هم جای گفتگو داره، چرا به دوست داشتن، چرا به عاشق شدن. و چه رسه به این که آدم تصمیم برای ازدواج بگیره، چون شما هنوز میتونید کسی رو دوست هم داشته باشید یا تا برخی از وقت فکر کنید عاشقش هم هستید، اما به یه جایی نرسیدید که بخواید یه تعهد بلند مدتی رو به هم برید یا از اون آدم بگیرید و ترجیح میدید هنوز صبر کنید. به همین جهت است که من فکر میکنم شما تازه حتی چپتر یا فصل اول این رابطه رو هم تموم نکردید که میخواید کتاب رو به آخر برسونید. من جای شما باشم همچنان ادامه میدم، این مقدار چشم و گوشم رو باز میکنم که با یه ظرافت و دقت بیشتر و بهتری ببینم که چه خبر است واقعا در خودم و در او و در رابطمون و اصلا او کی هست و چی هست و چه فرصت ها و امکاناتی رو داره و یا در اختیار من میگذاره. این موضوع مخصوصا برای شمایی که احتمالا با کسی میخواید ازدواج کنه که در یه جای دیگه زندگی میکنه و حتما با موضوع ها و مسائل و مشکلات ویژه‌ای روبرو میشید، اصلا کافی نیست که بخواید یا خودتون رو تشویق کنید و نوعی شستشوی مغزی بدید که من عاشق این آدم هستم و نه، یا اینکه اصلا وارد این مسیر بشید که میخوام با این آدم ازدواج بکنم. به نظر من خیلی خام است و ناپخته که شما بخواید یه همچه انتخاب و تصمیمی رو همکنون بگیرید.
من آخه دستش رو بخواید یه مشکلی هم که دارم، من اون عشق قبلی که تو ذهن نبوده متاسفانه از ذهنم پاس نمیشه و همش هم خودم مقصر میدونم که این تموم درست بخواید، شاید یه فرار از این حالت بشه. من عاشق ایشون نیستم ولی اون آدم از ذهن من پاس نمیشه، همش احساس میکنم.
نه ببینید عزیز، نه این یه نوع شما که راجع به خیانت آقایون اینقدر حساس بود، این نوع خیانته که آدم یه مردی رو بیاره تو زندگیش یا یه زنی رو برای اینکه قبلی رو پاک کنه. یعنی چی عزیز؟ شما به یه مردی بگید، به یه زنی بگید که من میخوام با تو ازدواج کنم یا عاشق تو بشم برای اینکه عشق قبلی از سرم بپره، اون آدم حتی یه روزم اگه یه ذره فهم و شعوری داشته باشه اونجا نمیمونه. خب این کار درست نیست، شما قبلا باید اونو پاک کنید. هیچ کس که رابطه ای که نمیتونه دوای درد قبلی شما باشه، هیچ کس که نمیتونه بیاد صابون بشه برای شستشوی ببخشید کثافت قبلی، آخه یعنی چی؟ من تو اون عشق مونده بودم. اول اون مسئله رو با یه روانشناس حل کنید، وقتی اونو پشت سر گذاشتید آزاد شدید، شما میتونید انتخاب درست بکنید و الا هم انتخاب غلط میکنید، هم حتی اگر یه چیز خوبی سر راهتون قرار بگیره خرابش میکنید. به نظر من اگر همچنان در ذهن و زندگیتون اون آدم جایی داره، اصلا شما قرار نیست که با کسی دیگه ازدواج کنید. همونطور که اگر یه آدمی زن یا شوهر کسی نمیتونه با کسی دیگه ازدواج کنه، از نظر ذهنی هم همینه. یعنی درست است اینجا بحث قانون و اخلاق نیست، اما بحث ذهن و ضمیر و روان که هست. شما تا زمانی که کسی رو از زندگی خودتون بیرون نکردید و کاملا اون رو دور نینداختید که سراغ کسی دیگه نمیتونید برید، و بعدم از دیگری که برای پاک کردن گذشته نمیشه استفاده کرد. نه اصلا این کار رو حتما نکنید. حالا که اینو میگید که دیگه اصلا، اول اون مسئله رو با کمک یه روانشناس حل کنید، بعد از اینکه آزاد شدید و حق انتخاب خوب و درست رو داشتید این کارو بکنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. من متاسفانه فکر کردم که شنونده عزیز صحبتشون تمام شده، چون پیام ها رو استقطعشون کردم. از این بابت متاسفم، ولی به هر حال اجازه بدید که پیام ها رو بشنوید.
شرکت ساختمانی AST به مدیریت مهندس بهرام آقالرپور و جوزف ساقیان با سالها تجربه و عملکرد صادقانه و قابل اطمینان آماده اجرای پروژه‌های ساختمانی جدید مسکونی و تجاری شما می باشد. جهت مشاوره و بازدید از پروژه‌های انجام شده این شرکت، لطفاً با آقای مهندس بهرام آقالرپور با تلفن 213-688-2000 تماس حاصل فرمایید. 25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنبی لات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
سلام، من شهره معقول برنده خوشبخت قرعه کشی هستم که پارسال از طرف دکتر پیمان سعادت در رادیو 670 برای انجام IVF جهت بارداری برگزار شد. روز یکشنبه ساعت 4 به برنامه دکتر پیمان سعادت توجه کنید تا نتیجه‌شو به اطلاعتون برسونم.
آیا فروشنده کالا و محصولاتی هستید و به دنبال خریدار می‌گردید؟ راهنمای مشاغل کی آیارن بهترین راه حل شماست. راهنمای مشاغل کیا یارن در تمام طول 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته به آسانی قابل دسترسی خریداران و فروشندگان است. راهنمای مشاغل کیا یارن پل ارتباطی شما و خریداران کالای شماست. هزینه ثبت مشاغل در راهنمای مشاغل کیا یارن به حدی کم است که باور کردنی نیست. با مراجعه به وبسایت 670am.kayayaren.com و پرداخت ماهیانه فقط $10 مشاغل خود را در راهنمای مشاغل KIRN ثبت کنید. 670am.kayayaren.com.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide tax relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest, and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانسی تحت عنوان با فشار روانی اجتماعی چه میتوان کرد؟ استرس منیجمنت رو روز یک شنبه 28 اکتبر در شهر ایرواین خواهم داشت. محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواینه. یک شنبه 28 اکتبر از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر استرس منیجمنت. همچنین با آقایتون میرسونم که به دلیل آغاز فصل مدارس و گزارش هایی که والدین دریافت میکنن برای موضوع ADD و ADHD و یا احتمالا زمینه های افسردگی و استراب و وسواس و یا برای بچه های کوچکتر یا حتی بزرگتر از اونها آتیزم در خودماندگی، از اونجا که تست هایی حداقل برای ADD و ADHD فراهم هست و ضمن گرایش های یا احتمالات افسردگی و استراب و وسواس رو هم نشون میده و ضمناً میشه از طریق غیر از دارو به معالجه این گرفتاری و بیماری پرداخت، من از آقای دکتر محسن محمدی خواهش کردم که روز سه شنبه آینده و چهارشنبه و پنجشنبه، یعنی سه شنبه نهم، چهارشنبه دهم و پنجشنبه یازدهم از ساعت 6 تا 7 در محلی که کنفرانس های من برگزار میشه درباره کاربرد نورو فیدبک در ارتباط با این بیماری ها و گرفتاری ها صحبت کنن. ورود آزاد و رایگان هست. روز سه شنبه در گلندل خواهد بود در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان های برند و هاروارد. روز چهارشنبه در منطقه ایرواین خواهد بود در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی و روز پنجشنبه در اولمپیک کلکشن در غرب لس آنجلس یا لس آنجلس غربی تقاطع ساتل و اولمپیک. 6 تا 7 بعد از ظهر گفتگو درباره کاربرد بیو فیدبک و نورو فیدبک به ویژه و دارو در ارتباط با ADD ADHD و افسردگی و استراب و وسواس و آتیزم خواهد بود. ورود آزاد و رایگان هست. دوستان فقط کافی است برن. برای پدران و مادران عزیز یا کسانی که خودشون احتمالاً در بزرگسالی این مسائل و مشکلات دارن و بالاخره عازم سفری سه شب و سه روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 9 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 نوامبر که روز تعطیل هست، وترنز دی هست، ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم اومده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و ابی خواننده و هنرمند عزیز با جمعی از دوستان هنرمندشون در این سفر کنسرت خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من این مشکلی داشتم می‌خواستم روزون در میون بذارم.
اولا داستانش از اول شروع کنم براتون. من حدود 6 سال پیش از ایران اومدم. اونجا 3 سال اول پزشک بودم، بعد 3 سال رزیدنتی داخلی خوندم، بعد ازدواج کردم اومدم آمریکا. اونجا که اومدم اول زیاد مطمئن نبودم که میتونم اینجا پزشک بشم، ولی خب بعد که اینقدر تحقیق کردم دیدم کارهای دیگه اگه هر رشته بخوام بخونم یه مدتی وقت میبره، شروع کردم به دادن امتحانات بورد و در این حال بچه دار شدم. بعد در مدتی که درس میخوندم سعی کردیم به بیبی سیتر بگیریم تو خونه که به من کمک کنه، تمام مدت بچه با خودم بود. امتحانا رو خوبی گذروندم. بعد برای گرفتن رزیدنسی در جنوب کالیفرنیا خیلی 2 سال اپلای کردم پشت سر هم که متاسفانه نتونستم جایی رو بگیرم. چند تا اینترویو رفتم و نشد. که سال گذشته به شوهرم گفتم که بهتره که شمال کالیفرنیا اپلای بکنم. شوهرم راضی نبود، میگفتن که نه من زندگیم اینجاست، کارم، خونه داریم، همه چی، برام امکان نداره که بتونیم انتقال پیدا کنیم. به هر حال من گفتم من شانس خودم رو امتحان میکنم. اپلای کردم و قبول شدم. قبول شدم در یه شهری اسم استاکن که 40 مایل جنوب ساکرامنتو. در اونجا قبول شدم و بعد دیگه مشکل این بود که باید از شوهرم از قبل من گفته بود که من نمیام و اگر میخوای بری خودت باید تنها بری.
ایشون تو چه شغل و کاری هستن؟
مهندس الکترونیک توی کمپانی کار میکنه.
اون وقت ببخشید شما خودتون چند سالتونه؟
من 38 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
36 سال.
اون وقت ایشون قبلن هم اینجا بودن یا اینکه با هم اومده؟
بله بله، سالهای سال تقریبا 16 سالگی اینجا بوده.
بله میفهمم.
از تمام این 30 سال در جنوب کالیفرنیا از لس آنجلس و اورنج کانتی در تمام مدت این قسمت زندگی کرده. به هر حال از اول من گفتم من راضی نیستم که با شما بیام و شما خودت باید تنها بری. من واقعا 3 ماه وقت داشتم برای تصمیم بگیرم. این 3 ماه واقعا خیلی 3 ماه سختی بود. این دل کندن از این بچه برام واقعا 5 سالشه الان. خیلی غیر قابل اصلا تصور بود. بعد دیگه خیلی به خودم واقعا فکر کردم. بالاخره به نتیجه رسیدم که شاید بتونم، چون واقعا در این حال خب سالهای سال پزشکی خونده بودم، سالهای سال زحمت کشیده بودم تو ایران، نمیتونستم به این راحتی بگذرم از تمام این سالها. هرچی فکر میکردم بازم بچه، یعنی واقعا سخت‌ترین تصمیم بود که تو زندگی میخواستم بگیرم. بالاخره شوهرم گفتش که من حاضرم بچه رو نگه دارم و شما میتونی بری آخر هفته ها هر وقت که مشتاق شد برگردی. بعد این وقت تحقیق کردم دیدم اگه 1 سالش رو برم، چون قرارداده ما 1 ساله از هر کانترکتی رو 1 سال به 1 سال تمدید میکنم، گفتم شاید بعد از 1 سال بتونم، چون خیلی از اوقات پیش اومده دیگران رو دیدم بتونم ترانسفر کنم. الان 3 ماه و نیم رفتم ولی واقعا بنزه 3 سال و نیم بر من گذشته. از اون ور خب کار شدید بیمارستان 80 ساعت در هفته کاره و از این طرف هم شوهرم الان حدود 2 هفته است که خیلی ناراحته، یعنی با من پای تلفن خیلی بعد حرف میزنه، بعد میگه که از بچه شکایت میکنه که بچه خیلی استرس پیدا کرده، مضطرب شده، شبا نمیخوابه. چون اونم بچه هم رفته کیندرگاردن الان از 3 هفته پیش تا حالا، یه مقداری بچه هم براش سخت‌تر شده قضیه. 3 هفته پیش بهتر بود، از وقتی کیندرگاردن شروع کرده مدرسه عوض شده، معلم و بچه ها همه عوض شدن. حالا واقعا یه تحت فشارم خودم، از این طرف دلم نمیاد که اونجا رو کاملا همین الان کویت کنم بیام، از این طرف شوهرم میگه که اگر بچه‌مون بخواد مشکلی پیدا بشه ناراضیه از این نظر و از من خواهش کرد که با شما تماس بگیرم ببینم شما چی صلاح میدونی. یعنی واقعا این بچه اگه این 8 ماه و نیم دیگه ما صبر بکنیم صدمه میخوره یا نمیخوره؟
سوال من این است که بذارید کمی این موضوع برای دقیق تر. ای کاش که ایشون هم یه جایی بودن که روی خط با شما بودن، چون میدونید این نوع جان
الان سر کار
متاسفانه. نه من اگر راهی که نداریم، اگر یه جوری بود که از یه وقتی زنگ میذارید که با هم بودید. ببینید بذارید من اول چند تا سوال از شما بکنم. سوال اول من اینه که من اینجوری شما رو فهمیدم که تو 5 سال اول در حقیقت بیش از همه مسئولیت بچه با شما بوده، شما در خانه چون درستون رو میخوندید فرزندتون به هر حال کنار شما بوده و کمکی هم داشتی. دوم این که به من بفرمایید همسرتون برای خودشون کار میکنن یا توی سازمانی کار میکنن؟
نه خیر، برای خودشون کار میکنن.
سوم به من بفرمایید که نمیخوام اینقدر مشخص باشه، واقعا از نظر مالی چند اندازه این کار
خب مالی واسه ما اصلا نیاز نداریم، یعنی ما خونه داریم، یعنی اگر یعنی واقعا از نظر مالی یکی از مسائلی که واقعا خیلی مهمه اینه که ما اصلا نیاز مالی نداریم، یعنی کار من به هیچ عنوان ارزش مالی از نظر شوهرم نداره،
یعنی چی؟
از نظر خودم هم واقعا بیشتر مسئله کوریه.
نه نرید اونجا، نه من الان هنوز اونجا نرفتم. نه به من بگید که از کاری که ایشون میکنن نیاز مالی نداری، اصولا شما ثروتی دارید که نیاز مالی نداری؟
نه کارشون خب به هر حال نیاز داریم که کار بکنن، اینجوری نیست که نیاز مثلا بتونن کوریت بکنن و ما اصلا خب اگر هم کار نکنیم میتونیم زندگیمون رو اداره بکنیم، اونجوری نیستیم که نتونیم اداره بکنیم، ولی خب ترجیحاً
این
کار بکنن.
نه من سوالم این نیست، اونا که حدس میتونم بزنم. نه یه ذره مشخص تره. ببینید یه زمانی هست که شما دو نفر دارید ماهی 100,000 دلار خرج میکنید، این 100,000 دلار ایشون از حقوقش میگیره، شما که فعلا تقریبا به اون صورت درآمدی ندارید. یه زمانی هست که نه، شما در حالی که دارید 100,000 دلار میگیرید دارید 200,000 دلار خرج می‌کنید. راستش هست که شما یه ثروتی دارید که 100,000 دلار از اونجا داره خرج میشه، از جمله خونهشون. اگر شما فرض بفرمایید خونه مال خودتون باشه ولی اگر اجاره می‌خواستید بکنید همچی جایی نمی‌رفتید، خب اون یه سودی است که تو اون خونه هست یا یه اضافه درآمدی است. دلیلم از نظر اقتصادی، یعنی می‌خوام این رو بپرسم که آیا شما با درآمد همسرتون دارید زندگی می‌کنید یا بیش از اون هم پولی دارید که باهاش زندگی می‌کنید؟
الان با درآمد همسرم زندگی میکنیم، ولی بله.
فرض بفرمایید که شما در چه رشته رزیدنسی گرفتید؟
فامیلی پرکتیس.
حالا مدتی 3 ساله دیگه، درسته؟
بله.
شما فرض کنید که بعد از 3 سال بیرون آمدید، فکر میکنید که احتمالاً چه حقوقی رو اگر بخواید برید جو کار بکنید به شما میده؟
فکر میکنم بله دقیقا، چون من اصلا مسئله مالی برام مهم نبوده نپرسیدم، ولی فکر میکنم حدود 80,000 دلار.
بنابراین فرض کنید که البته این اطلاعاتی که دارم میگیرم و دوست داشتم نگیرم، ولی حالا که سوالم من درست نکردم، فرض کنید که شما بعد از 3 سال که از کارتون تموم شد 80,000 تا 100,000 دلار بگیرید، اون موقع تقریبا درآمد شما نزدیک همسرتونه، درسته؟
بله درست.
حالا من اگر به همسر شما بگم که شما چرا 1 سال مثلا کار رو به نوعی اگر میتونید منتقل نکنید به اون منطقه و اونجا نباشید و اینها و کنار همسرتون باشید و بذارید این 1 سال بگذرونن تا ببینیم سال بعد چه میکنید، پاسخ ایشون به من چه خواهد بود؟
حاضر نیستم.
نه حاضر رو میفهم، من دلیلشون چطور نه
بذارید
سب کنید بذارید شما بگم چرا اینجوری فکر کنم. یعنی وقتی که من انتظار دارم که همسرم به خاطر خانواده دنباله درس و حرفه و رشتهشو نگیره، کی میتونه من بگه که تو به خاطر همسرت و خانواده 1 سال کارتو یه ذره تغییر نده؟ چون ببینید شما اگر این کارو ول کنید تموم شدید، یعنی شما تا 60 سال دیگه پزشکی که میتونستید باشید نخواهید بود و احتمالاً خشمو نمیخوام بگم ناخرسندی، بیش نمیخوام بگم تنفر، خشم و ناخرسندی نسبت به خودتون و ایشون دارید، بالاخره شما رو از هم میپاشه. بنابراین مسئله بچه رو حالا بهش میرسم. بنابراین چطور من میتونم بگم که تو تمام مسیر زندگی و کارتو اونم توی حرفه‌ای مثل نیست که بگیم حالا 10 سال دیگه برو دنبالش، 5 سال دیگه برو، نه تموم شده رفته، ایشون انتظار دارن که شما اون رو ول کنید ولی خودشون حاضر نیستن مثلا 6 ماه 1 سال، حالا نه همش هم 6 ماه 1 سال کارو یه جور دیگه در یه حد دیگه بکنن، ای بسا همون مؤسسه‌ای هم که اصلا بهشون مرخصی بدن، ای بسا بتونن یه کاری رو از خانه بکنن برای که برای نوع کاش کانسالتینگ کنن که درآمدی باشه. حالا فرض کنید 20,000 دلار 50,000 دلار عقب افتادید، بعد از اون شما ظرف هر سال شما دو برابر اون رو در میارید و 20 سال کار بکنید یه چیزی 40 برابرش در اومده، از نظر اقتصادی قابل توجیه، اصولا اساس سرمایه گذاری همینه. ایشون چه جوابی برای من دارن؟
نمیدونم آقای
دکتر،
ولی به هیچ عنوان حاضر
نه ببینید من مسئله‌ای که دارم من مسئله‌ای که دارم و دلم میخواد اگر ایشون میشنون، یه مقداری منصفانه نیست که من بگم حاضر نیستم انگشتمو بدم اما تو تمام دستتو بده.
بله دقیقا همین
علتی
هم بود که من رفتم آقای دکتر.
حالا من البته با رفتار میرسم، برم سراغ ماجرای دیگر، بذار یه جوری بگم. اصولا شما رابطه زناشوییتون، قسم خانوادگیتونه نه مسائل جنسی، رابطه زناشوییتون خوب بد متوسط چی میدونید؟
متوسط.
فکر میکنید که اگر شما احتمالاً مجبور بشید بمونید برای کاری که 1 سال موندید، بگه 1 سال دیگه بمون، 1 سالم بعدم میشه 1 سال دیگه، فکر میکنید بعد از 3 سال واقعا چیزی به اسم زندگی زناشویی شما به صورت همین متوسط میمونه؟
نه.
شما به من بگید اصلا قبل از اینکه شما این سفر رو برید یا این جا به جایی رو انجام بدید، اگر شما هرچی که راجع به همسرتون الان میدونید میدونستید با ایشون ازدواج میکردید؟
آره دوستان یه دمان دارم گوش میکنم نمیتونم بسید جواب بدم.
فکر میکنید
ایشون اگر... من کلان ازدواج نمیتردم.
نه شما اون که اشتباهتون بوده. به من بگید همسرتون اگر همین سال ازشون بکنم جوابشون چیه؟ یعنی اگر همسرتو آنگونه که میشناختی و خودت و رابطه رو آنگونه که همه اکنون میشناختی 6 سال قبل ازدواج میکردی، یعنی جوابشون چیه؟
فکر نمی کنم به خاطر این که من خیلی پافشاری کردم.
آخه شما نه، حالا پافشاریتون رو میتونم بفهم، ایشون چه انتظاری از شما داشتن؟ یعنی انتظار داشتن که شما بیاد پزشکی راه کنید خاطر ازدواج با ایشون؟
نه واقعا منم قبلش نگفتم که واقعا میخوام رها کنم، ولی خب یه مقدار خسته بودم اون زمان.
چرا پس بچه آوردید؟
بله دیگه درست
نفرمایید
شما، اگه
شما خواهد سوال کنید سوال زیاد. نه متوجه هستم. چرا واقعا داستان بچه از کجا پیدا شد؟ یعنی چرا شما
ما دوست داشتیم همدیگر رو و بچه هم میخواستیم داشته باشیم، سنمونم خب سن بچه دار شدن بود. واقعا این اصلا مسئله ای نیست، ولی واقعا مسئله این بود که ایشون خیلی من ساپورت کرد تا امتحانامو بدم. یعنی واقعا حتی بارها مثلا من گفتم بشیم الان مثلا نمیدیم تا درست تموم بشه امتحاناتو بده، یا مثلا
آخیشون امیدش این بود که شما حتما در لس آنجلس یا کالیفرنیا جا کاری پیدا کنی.
بله
آخه رزیدنسی اینجا که هم
رزیدنسی رو همونجا میگیریم و ادامه میدیم، ولی وقتی که اینجوری شد قضیه و من 2 سال اپلای کردم و واقعا بارها رفتم اینترویو دیدیم که جایی نیست، خب من اپلای کردم شمال کالیفرنیا.
حالا سوال من از شما اینه که اگر واقعا همسرتون این کار خودشون رو ول کنن، کارشون از دست میدن و سابقه شون رو؟
کار ممکنه برای کار کمپانیه دیگه، کار از دست میدن، ولی به هر حال انجینیرن، هر چه که بخوام میتونن کار بگیرن.
یعنی فکر میکنید که آسیب چندانی بهشون نمیخوره؟
نه ولی واسه به شما حاضر نیستن
که کارو بکنن.
خب
ایشون از کل ایشون از کل زندگی شاید راضی نیستن. حالا فرض کنید که حالا بذارید یه سناریوی دیگه، شما برگردید و اینجا باشید و موضوع پزشکی منتفی باشه، شما فکر کنید زندگی خوب و خوشی با هم خواهید داشت؟
حقیقتاً آیسا من تمام مدت که خود همسرم هم میدونه، برای همینم الان نمیتونه به من مستقیم بگه که برگرد، برای اینکه من واقعا تمام مدت در کشور بودم و همیشه دلم میخواست که اکتیف باشم، برم بیرون، سالها زحمت کشیدم، دلم میخواست که یک کاریه برای خودم داشته باشم، یک کاری داشته باشم، با خونه نشستن و پرستاری از دست من راضی نمیشه.
نه نمیشم. آیا ایشون هم چه انتظاری از شما داره؟
هیچ نمی کنم. حاضر. یعنی خب شاید
آخه ایشون نه یه ذره همینه، اگر ایشون واقعا فکر میکنن، ببینید مسئله کاریر شما دو تا جنبه است، یکی خود شمایید، یکی رابطه تونه. برای شما اگر نرید من فکر نمیکنم آینده ای زندگیتون داشته باشه. بنابراین شما اشتباهتون به نظر من این بوده که دوتایی افراد مناسبی با توجه به برنامه های زندگیتون برای ازدواج نبودید. دو اشتباه دوم این بوده که این تکلیف این موضوع روشن نکرده بچه دار شدید، و اشتباه سوم این است که حالا هر دوتاتون دیگه کم آوردید و ناچارید که روی خودتون حساب کنید، و درست مثل دوتا آدم است که گرسنن و یکی کاملا غذاشو خورده ولی این حاضر نیست یه غذای دوم بخوره، چون نمیخواد و نمیتونه، اون یکم از گرسنگی نمیتونه صبر کنه ولی از پا در میاد. بذارید روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، شما می فکری بکنید این پرسشتون چگونه است، گرچه به مقدار زیادی مسئله روشنه. بذارید ببینیم چه میشه کرد. شنگان عجبند با ما باشید.
عمر نیسانی با سالها سابقه در فروش اتومبیل در تعمیرگاه مجهز بادیشاپ اومن، سریع‌ترین و کامل‌ترین تعمیرات و رنگ اتومبیل را به شما عرضه می‌کند. تلفن 800-720-1185. با یک تلفن به بادیشاپ اومن اتومبیل شما به طور رایگان از محل تصادف به تعمیرگاه حمل می‌شود، یک اتومبیل جایگزین در اختیار شما قرار داده می‌شود، تعمیرات اتومبیل شما به بهترین نحو انجام می‌شود و کلیه هزینه‌ها توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شد. توجه داشته باشید کلیه هزینه ها از طرف شرکت های بیمه پرداخت می شود. عمر نیسانی و کادر ماهر تعمیرکاران در هومن بادی شاپ بهترین و صادقانه ترین خدمات را به مراجعین ارائه می دهند. به همین جهت است که شرکت های معتبر بیمه هومن بادی شاپ را به عنوان تعمیرگاه مورد اعتماد خود برگزیدند. هومن بادی شاپ تعمیرگاه مجهز و مورد اعتماد شما. تلفن 800-720-1185 800-720-1185.
پنجشنبه ساعت 2 بعد از ظهر امید حلوی از Great Net Solutions جوابگوی سوال‌های شما در مورد بیزینس در اینترنت میباشند. تلفن 310-499-0156 310-499-0156.
در دفاتر حقوقی مایکل سبزوار بالاترین حق قانونی شما در کلیه امور حقوقی به خصوص صدمات بدنی و فکری ناشی از کار Workers' Compensation تصادفات Personal Injury و اعدام ورشکستگی Bankruptcy دریافت می شود. تلفن دفاتر حقوقی مایکل سبزوار 818-784-1688 818-784-1688.
دکتر مایکل کامروا متخصص نازایی همین شنبه ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در برنامه کارشناسان با شما سخن خواهند گفت. 310-285-0333.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیوان بفرمایید.
سلام آقای دکتر،
چیزی به خاطرتون رسید یا مطلبی؟
حقیقتا من الان مشکلم الان میدونیم که و هم از طرفی خب کارم خیلی زیاده، تحت استرس کاری هستم، کار توی بیمارستانم توی آمریکا خیلی مشکله، به هر حال اشخاص مختلف شخصیت های مختلف رو باید باشون بالاخره بسازیم و بسازیم کار بکنیم.
نه بعدم بله، هم خانم هستید هم خارجی هستید هم کار رو خرابتر میکنم.
من خارجی هستم، رهتم رو نمیفهمن، گاهی اوقات دفتره خیلی زننده میبینم، ولی خب باز سعی میکنم که هر طور شده کنار بیام با همین مسائل. ولی از طرفی هم وقتی که شوهرم زنگ میزنم میبینم که خب خیلی سرد با من صحبت میکنه، میگه بچه ناراحته.
حالا همین سوال من یه ذره به من بگید، الان تو این مدتی که شما نبودید تو این 6 ماه چند دفعه رفتی؟
سه ماه و نیم.
چند دفعه رفتی تا اومدی؟
الان الان اینجا هستم. من 8 دفعه اومدم و رفتم. سه ماه.
اون وقت پرواز براتون راحته یا نه؟
رفت آمد بسیار سخته، چون باید یک ساعت تا فرودگاه ساکرامنتو برم، از اونجا سوار هواپیما بشم تا برسم. این در حقیقت 5 ساعت رفت 5 ساعت برگشت.
نه متوجه. حالا
رفت آمد.
خودتون در بچه تفاوت تغییر و حالش رو چگونه می‌بینید؟
بچه خوبه. تا اونجا که من می‌بینم بچه ما بچه خیلی راحتی نیست به طور کلی. بچه‌ای که تقریبا بچه خیلی فعالیه. شاید موقعی اینم برام شک داشتیم به ADHD، ولی من خب این موضوع خودم تحقیق کردم، یک دوبارم با روانشناس صحبت کردیم، ظاهرا ADHD نداره. ولی
نه، یه تستی بکنید، چون میدین بچه‌ها، چون اینا معمولاً بعضی وقت با افسردگی اینا مخلوط میشه.
بله.
یه تست تووا هست، یه دفعه است، یک 40 دقیقه از شر کارو میکنه برای همیشه، خاطرتون آسوده میکنه. میفرمایید دیگه چه تغییری در شاخه میبینید؟ الان خود او دوری شما رو چه جوری تلقی میکنه و زمان کی ازش مراقبت کنه غیر از پدرش؟
بله، بچه به طور فول تایم میره مدرسه از 7:30 صبح تا 6 بعد از ظهر، یعنی از 7:30 صبح تا 11:30 کیندرگاردن، بعد میره دیکر، حدود 5:30 بعد از ظهر دیکر، بعد پدرش میاد دنبالش رو میاد خونه، پدرش فقط ازش نگهداری میکنه. متاسفانه ما هیچ فامیلی اینجا نداریم، پدر مادر من ایران هستن، پدر مادر شوهرم فوت کردن، هیچ فامیلی نداریم. فامیلی داریم، مثلا برادر شوهرم اینا هستن، خب گاهی ویکند دعوتشون میکنن، ولی اونجور نیستن که کمکی اون شکل باشن که بتونن کمکی بکنن.
فرزندتون چقدر به پدرش نزدیک بوده یا هست؟
به پدرش نه، البته نه اونقدری که به من نزدیک بوده، چون واقعا من مادر 24 ساعت بودم براش، ولی به پدرش هم، پدرش خیلی دوست داره، پدرش خیلی نزدیکه. فقط یه مشکلی که هست، پدرش خیلی دیسیپلین رو میخواد رعایت بکنه، اوقات بیش از اندازه است. نه بچه نسبتا شلوغ و بچه فعالیه و به هر حال مشکله، سعی میکنه که با هم کنار میان به هر حال، ولی خب یه مقدار من چیزی نگرانم میکنه همین مسئله است، چون بچه‌ای نیست که بشه اینقدر روش فشار آورد و یه مقدار تحت فشار هست. از این نظر من که میام اینجا خب خیلی خوشحال میشه، پدرش میگه که واقعا روحی بچه عوض میشه، من که باش تلفنی حرف میزنم احساس میکنم بچه غمگینه.
وقتی میخوای بری چی؟
وقتی میخوام برم اگه با هم بریم فرودگاه ناراحت میشه، گریه میکنه، ولی گاهی اوقات خب خوابیده تو ماشین نمیفهمه و من میرم. و خود من از همه بیشتر ناراحت میشم وقتی میخوام تصمیم
گیرم. شماها دوتا تصمیم گیرید. آخه میدونید گفتم یه مقدار شاید انتخابای خوبی نشده.
بله.
و حالا هم در یه وضعیتی قرار گرفتید که انتخابتون بین بد و بدتره.
بله.
یعنی یکیش کوتاه مدت بده، به نظر من یکیش بلند مدت. من اگر واقعا از همسرتون، گرچه پرسیدم یه جوری، دلم خواهد ایشون اینجا بدن، اگر از همسرتون بپرسم که اگر احتمالاً در اون نظرشون پافشاری کنن و شما هم نرید و برگردید خونه، اگر شما نتونید حرفه پزشکیتون رو ادامه بدید، احتمالاً خشم و قهر شما این رابطه رو به هم میرزه، جوابشون به من چیه؟
حالا آقای دکتر خودشون هم میدونن و برای همینه که به طور مستقیم نمیخواد به من بگی که نرو.
من میدونم. نه آخه ببینید عزیز، نه صبر کنید. این درست مثل این که من بگم الان من 5 دلار باید بدم، ولی اگر امروز 5 دلار ندم باید فردا 50 دلار بدم. خب این میدونن. فقط یه سوال خیلی خیلی واقع بینانه هست. ایشون هم که تو کار مهندسی هستند، آدم قرار هست واقع بینی باشن. پرسش من ازشون این است که ایشون امیدوارن که یک، این روی شما اثر بدی نذاره، که حتما اشتباه میکنن. دو، فکر میکنن که تنها احتمالش هست که بکنن بالاخره این رابطه به هم میخوره، حالش اینجوری چون شد من چرا زندگیمون به هم بزنم؟
فکر میکنن اگه من فقط صرف بچه، یعنی که واقعا اینقدر بچه برای مهم باشه که بخاطر اون برگردم، دیگه حاضر میتونم این قضیه رو تحمل کنم.
نه حالا من یه سوالی از ایشون دارم، ایشون چرا به خاطر حفظ بچه‌شون از نیستن مثلا یه سال بیان اینجای دیگه زندگی کنن؟ چون من نمیدونم حاضر نیستن. نه اگر من بهشون بگم.
بله نمیدونم حاضر.
ببینید شما دو نفر یه جوری خودخواهانه عمل کردید و میکنید.
بله.
و به همین جهت هست که بچه رو این وسط دارید اذیت می‌کنید. بله، به شما با رفتنتون به هر حال نیمی از این ضربه، شاید 80% این ضربه رو به بچه زدید. بنابراین بازگشت شما فقط میتونه ترمیم یا مانع اون 20% بشه. یعنی اون کار. ولی گفتم اگر ایشون یه بیزینس مثلا مغازه‌ای داشتن که نمیشد بستش، من میتونستم بفهمم، ولی کسی که یه جای کار میکنه مخصوصا تو این رشته ها میتونن برن و برگردن و داستان خانه معنایی نداره، چون این خانه رو میشه یا گذاشتش برای مدتی، برای از نظر مالی شما فرض کنید تفاوت این رفت و آمدتون شاید میشد 50-100 هزار و این مثلا هزینه رفت و آمد شما یه مقدارش رو و گرفتاری های دیگه تون هست، و بعدم شما اگر یه ذره راحت و آسوده نباشید اونجا میتونید گرفتاری به وجود بیارید برای خودتون.
من خیلی تحت فشارم، یعنی واقعا جوری شد که پروگرام دیرکتور منو خواست و گفتش که فکر بکن راجع به خودت، از این دلی میری، یعنی نمیتونی ادامه بدی، یعنی همه متوجه شدن که من واقعا اصلا تحت فشارم.
نه شما برای همچین جدایی آمادگی نداشتید و به نظر من انتخابی بوده. ببینید من فکر میکنم شما اولا امیدوار باشید همسرتون مطلب امروز و گفتگو رو شنیده باشه. اگر نه امشب بله این برنامه رو امشب میتونم بشنوم. اگر هر دوتون یه نظری داشتید یا یه حرفی برای اینکه شاید بشه با یه گفتگویی به حالا به طریقی که ترتیبش رو داد بشه احتمالاً زندگی رو کمک کرد و حفظ کرد. بعدش اگر خواستید به من یه زنگی بزنید شما یا ایشون. نه این قسم نیست، به دفتر من زنگ بزنید. بگذارید ببینم که چیکار میشه کرد، برای که ببینید نمیشه اینجوری زندگی ها رو سر بازی یا لج بازی یا یک نوع انتخابای شخصی یا برخی از اوقات خودخواهی و خودمداری به هم زد، که کمی بیش از این قرار هست حاضر باشید هزینه کنید که گرانتر براتون تمام نشه. من از آنچه که در اتفاق میفته ناراحتم، به این دلیل که اینجوری همه چیزو خراب میتونه بکنه.
بله و بعد یه چیز دیگه هم واسه میخوام اضافه کنم. شهری که خب من هستم شهر خوبی نیست، یعنی خب در مقایسه با اورنج کانتی که ما الان هستیم که واقعا مقایسه بکنی شهر بسیار شهر امنی نیست، شهر واقعا خب شمال کالیفرنیا
نمیشناسم، نه با اونجا آشنا هستم،
شهر بسیار ناامنیه، شهر خوبی نیست، اینا رو همه رو قبول دارم، نمیگم واقعا نمیخواستم شهرام مجبور کنم که به خاطر من از اول ازشون خواهش کردم که حالا به خاطر یک سالم که شده با هم بریم، ادرسش داشت که با هم باشیم، ولی واقعا توقع نداشتم که همه زندگی رو به هم بزنه به خاطر اینکه بیاد مثلا در استاکتن زندگی بکنه.
حالا یه سوالی ازتون دارم، شما با توجه به اینکه اونجا بودید چقدر احتمال ترانسفر کردن خودتون در سال بعد کمتر یا بیشتر میبینید؟
سال بعد ممکنه که سال بعد برام جا نباشه، ولی سال بعدش ممکنه جا باشه، باید برم تو نوبت، یعنی حالتی که نمیشه گفت 100% میتونم ترانسفر کنم، ولی اگر الان بیام بیرون همه چی رو از دست میدم، اگر سال دیگه بیام بیرون باز یک سال اکسپریانس هم باقی میمونه، یعنی این یک سال رکورد من هست،
یعنی بعدا ممکنه ممکنه اونجا یه جای دیگه بتونید برگردید؟
بله.
خب بله. اینجوریه که شما سه ماه و نیمش رفتید، احتمالاً تو اون مسیر بیشتر قدم میزنید، چون من تقریباً و متاسفانه تردیدی ندارم که اگر شما کارتون رو ادامه ندید زندگیتون به هم میریزه. من از این بابت اذیت میشم، یعنی خودتون یه جایی قرار دادید که بهتون میگن میخواید شلاق بخورید یا برید زندان. میدونید انتخابا بین بد و بدتر شده. این است که اولا خود شما یه دفعه برنامه رو بشنوید، بگذارید روی اینترنت هم میتونید بشنوید، در رادیو هم همینطور، از همسرتون هم بخواید که بشنون. بعد اگر خودتون دوتایی تصمیم گرفتید زنگ من بزنید، زنگی بزنید ببینیم که چه وقت که
برنامه. فقط یه سوال کوچیک که امروز پسرم، شما همسرم میخواد حتما در مورد پسرم بشنوه، شما نظر آخرتون در مورد پسرم؟
نه خب اون که خیلی بده، یعنی این جدایی بین شما مسئله بوده، یعنی به همین جهت است که ببینید از هر دوی شما انتظار این بوده که یا شما از حرفه و آینده بگذارید یا ایشون یک سال مثلا از کارش، ولی راه دیگه ای ما نداشتیم. و خب اینجا مسئله نوعی تحمل و قبول مسئله و مشکل از ناحیه یکیتون بوده، ولی به نظر من چون شما به صورت یه خانواده هستید، این مثل این است که من بگن میخوای انگشت دست راستتو قطع کنیم یا مثلا همه دست چپت رو. من اگر فرض رو بر این بگیرم که دست چپ و راست من خیلی با هم فرقی نداره، هر دوتا بده، ولی انتخاب معلومه. یعنی کسی نمیخواد بگه که شما در مقابل انتخاب خوب و بد قرار گرفتوری که خب چرا خوب انتخاب نمیکنید. انتخاب شما بین بد و بدتر شده، اون مسئله است. ولی خودتون اونجا متاسفانه قرار دارید. هر دوتون هم آدم های تحصیل کرده بودید، ولی قرار نبوده که ذره پیش بینی نکنید. اون قسمت بالای لایه بالای بالای نیو کورتکس رو به کار ننداختید که پیش بینی کنید. حالا امیدوارم اونجا به کار بندازیدش. یعنی هر دوی شما آدم انتظار نداره که پیش بینی اساس واقعا انتخاب شما نباشه. به هر حال برای شما روزی بهترین حال.
خیلی متشکرم.
ممنون. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
الو بفرمایید. خواهش می‌کنم. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، خواهش می‌کنم.
حتما خوب.
ممنونم.
یه سوال داشتم. پسر من 2 سال و 5 ماهشه. بعد این دائما خنج می‌کشه. بچه‌های دیگه رو یا من که پدرشم یا مادرشم، فقط ببینم چه راهی.
نه دیگه آخه شما معلومه باش بعد رفتار کردید عزیز. اولین مسئله این است که تو خونه این کارو شروع کرده، با یک مانعش می‌شدی، مانع نمی‌ذاشتید این کار بشه.
خب دستشو
می‌گرفت. خب نامه دیگه نمی‌کشید. یعنی وقتی 100 دفعه کردید هیچ کس بهش اجازه نمیده، می‌کشید و دوم با یه جمله نه و با توجه به سنش، حالا اگر از هر وقتی شروع شده برای مدت 1 یا 2 دقیقه غمگین و ناراحت خود رو نشون دادن، پیامو میفرستادی.
اتفاقا همین کارو کردیم، باشه دستشو گرفتیم، نذاشتیم این کارو بکنه، بعد باش بازی نکردیم، خودمونو غمگین کردیم که مثلا نشون بده که ما ناراحت شدیم. ولی درست این جایی هم به یادم نمیاد که دیده باشه که یاد گرفت.
نه اونش مهم نیست وقتی آدم بتونه. ولی پس بنابراین نمیخوام شما رو حالا چالنجتون کنم، پس بنابراین هیچ وقت شما و همسرتون خنج نکشید؟
نه.
خب پس فقط خواسته.
من متوجه نشدم.
نه عرض کردم پس شما و همسرتون چرا خنج نکشیده؟ شما مانعش شدی.
نه ما رو کشیده.
خب آخه
فکر کردم میگه ما نکشیدی.
نه شما که مطمئن نکشیدید. نه آخه پس اگر شما جلوشو میگرفتید که خب قرار نبود بکشه. نه میدونی چی میخوام بگم، یعنی این رو به من جواب ندید ولی که جواب بدید.
میدونی چیکار میکنه؟ مثلا توی بازی خنج میکشه، بعد خودش هم میدونه که کار اشتباهی کرده و موقعی هم که ساری میگه، هاگ میکنه، کیس میکنه، دوباره 5 دقیقه بعد میکنه.
نه.
یا حتی موقعی هم که عصبانیه این کارو میکنه دوباره.
نه ببینید، نه عرضم این نبود، عرضم این بود که پدر و مادر در این گونه موارد مسئله مثل رانندگی است. شما که نمیتونید بگید من 3 دقیقه رانندگی میکنم، 2 دقیقه نمیکنم، بعد 4 دقیقه رانندگی میکنم، بعد 2 دقیقه میخوابم. کاری که نمیتونیم بکنیم.
بله.
ما قرار رانندگی کنیم. عرضم این است که پدر مادر در این گونه موارد برای بچه‌ها بهترین کار یک مانع شدنشون، دو گفتن اون جمله است. به طوری که من انتظار دارم بعد از اینکه اولین بار این کارو کرد بدم در بگه یک بار این کار کرد دیگه نذاشتیم بکنه. نه اینکه حواسمون پرت شده فلان و حواسم پرت
نه. هر دفعه که این کارو میکنه ما دستشو میگیریم که نکنه، ولی باز خودش هم میدونه، خودش هم متوجه.
نه شما باز رفتید، من بحثم اون نیست، من بحثم اول شمایید. ببینید شما که به اون صبح اونو من میدونم عزیز. نه من راجع به شما میخوام بگم، من هنوز سر یه چیز یا با هم من شما رو نفهمیدم یا شما به عرض من توجه نکتونستید بکنید. عرض من این است که اگر من بگم که آقا من دست بچه‌مو هر وقت بخواد خنج بکشه میگیرم، که من هیچ وقت خنج او رو ندیدم، من فقط تصمیمش رو دیدم. یا حرکتش رو دیده.
آها اینو متوجه شدم.
خب بنابراین حالا سوال من است
مسئله اینه که مثلا این نزدیک نشسته، من همیشه که اینو نگاه نمی‌کنم، یک دفعه می‌بینم مثلا دستش اومد تو صورت من.
نه شما هم حتما میشه باید نگاهش بکنید. شما وقتی پشت فرم هستید همیشه دارید به جلو نگاه می‌کنید. یعنی ارزمایی این است که اشتباه همینجاست. ببینید روزی که یک کاری بعضی وقت خوبه بعضی وقت بده، بعضی وقت میشه کرد بعضی وقت نمیشه کرد، این اصلا بدترین نوع پاداش. اصلا چرا شما در لاس وگاس همه پولتون رو میبازی؟ برای که به شما یه دفعه پاداش میدن، بعد سه دفعه نمیدن، بعد بار چهارم میدن، بعد پنج و شش هفت نمیدن، بعد هشت و نه میدن، بعد ده تا پونزده نمیدن، بعد پونزده شونزده رو میدن، بعد میره تا بیست، بعد بیست و بیست و یک و بیست و دو و بیست و سه میدن، شما رو تا یه میلیون اونجا نگه میدارن. اصلا مکانیزم مغز اینجوری کار میکنه. به همین جهت است که مسئله اصلی این است که روزی که پدر و مادر میگن من در بچم یه اخلاق بدی میبینم که الان شما لطف کردی بخاطر اون تلفن کردی، شما هیچ وقت نباید به من بگید که من از او غافل میشم. هیچ وقت. یعنی اصلا برای من نه بازیتون مهمه نه هیچی.
غافل شدن نیست برای دکتر، مسئله اینه که ناخودآگاه این کارو میکنه. مثلا زمین بازی که میبریمش، خب این میاد تو زمین بازی شروع میکنه با بچه‌ها. من پشتش نمیام.
من هنوز به بچه‌ها نرسیدم عزیز. نه ببینید شما برای با من بحث تکنیکال میکنید. بحث تکنیکال شوخی نداره. 3 به اضافه 5 نمیشه گفت. حالا این دفعه فرض میگیریم 11. 3 به اضافه 5 8. مرزم این است که شما اولا ای نکردید که نکردید، من اصلا دادگاهی نیست که شما رو بخوام ببرم. من عرضم اینه، برای که پدر مادرای دیگه دارن میشنون، روزی که من بچم کار غلطی میکنه، هیچ کار دیگه من بدون توجه به اون کارش نخواهد. یعنی اگر صدای پاشو شنیدم میچرخم که این منو هول نده، ای بچه من هول میده. نه اینکه بگم من تو آشپزخونه بودم داشتم آشپزی میکردم اومد من هول داد، نه من باید باهوشتر از این باشم. یه ور اصلا باید بیستم. من تا تمام عمرم مستقیم میستم جلو اجاق آشپزخونه، حالا کج میستم.
اتفاقا این کار رو نمی کنم، مثلا موقعی که نزدیکه این کار رو می کنه، ولی مسئله اینه که مثلا دارم باش حرف می زنم یا کتاب براش می خونم یا مثلا بغل دست من نشسته و این کار رو می کنه.
خب بنابراین بهش بگید که بنویسه بالای که دفترش که من از پدر مادرم باهوش دارم. آخه نگید به من اینو
که من 24 ساعت دست اینو باید نگاه بکنم.
24 ساعت شما با تمام حرکات این نگاه کنید و نگذارید این اتفاق بیافته. عرض من دقیقاً همینه. یعنی من و شما روزی که به بچه امان دادیم اشتباه بکنیم، در حقیقت او رو دوباره زنده کردیم. یعنی این دقیقاً مکانیزم مغزه. چرا مثال لاس وگاس رو خدمتتون عرض کنم؟ امروز از نظر علمی میدونیم یه چیزی در انسان جا میفته که به صورت رندملی آدم توش یا موفق بشه یا پاداش بگیره یا ازش لذت ببره یا بعد فرزند شما که میخواد شما رو اذیت کنه اذیت کنه. رندملی یعنی به صورت تصادفی نمیدونه، یعنی سه دفعه کوشش کنه نمیشه، ولی بار چهارم که میشه مثل که 400 دفعه این کار شده. به همین جاست که عرض کنم اولین قاعدش اینه که من و شما مطمئن باشیم نمیذاریم اون اتفاق بیفته. بذارید ما پیام ها رو بشنویم. من در خدمتتون هستم، صحبتمون رو با هم بعدن ادامه بدیم. شنگرنجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
عقل سالم در بدن سالم، این یک مسئله قدیمی است که همه میشناسیم و طبیعی است که برای رسیدن به سلامت کامل جسم و روان باید هر نوع درد و بیماری را مداوا کرد. معتقد داریم ولی فامیلی هلت سنتر در شرمن اوکس از همه نظر برای تمامی اعضای خانواده یک کلینیک پزشکی مدرن، مطلوب و مطمئن است. در مرکز پزشکی ولی فامیلی، پزشکان مجرب ایرانی و آمریکایی با بیش از 20 سال سابقه، متخصص در بیماری‌های داخلی، طب سوزنی، کایروپراکتیک، فیزیکال تراپی، کنترل درد و ماساژ تراپی، با دقت و دلسوزی شما را یاری می‌کنند. اگر در حین کار در تصادفات و یا در مسابقات ورزشی صدمه دیده اید، حتما توصیه می شود با کادر پزشکان ولی فامیلی مشورت کنید. و حال خبری که حتما شما رو خوشحال می کند، ولی فامیلی برای تمامی شنوندگان 670 AM که تا ماه نوامبر برای معالجه رجوع کنند، 50% تخفیف ویژه برای کاروپراکتیک، طب سوزنی و ماساژ تراپی در نظر گرفته. در ضمن برای بیماران بدون بیمه درمانی تسهیلاتی عرضه می شود. ولی فامیلی در 5500 ونایز بولوار در شرمن اوکس، 818-902-9229.
یک فرصت استثنایی برای علاقمندان سرمایه گذاری و سوددهی طلایی در نبض اقتصاد جهان دبی. سمینار مشاورین املاک نیلی با حضور مدیرعامل لیدی گروپ آقای حبیب در تاریخ پنج شنبه 4 اکتبر در هتل مریات وودلند هیلز برگزار می کردن. آشنایی با طرق گوناگون خرید و فروش واحدهای مسکونی و تجاری و سوددهی سریع و مطمئن. همین پنج شنبه 4 اکتبر در هتل مریات. تلفن اطلاعات 818-941-3637.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان بدون هیچ گونه هزینه شما را برای گرفتن وام یاری می‌دهد. 1-800-573-6379 1-800-573-6379 داخلی 327.
الو
امیر جون تویی؟ سلام
سوزی جون، تازه چه خبر؟
یادت میاد که بهت کلینیک این هنسو توصیه کردم که قیمتش و کاراش برای لیزر و از بین بردن موهای زائد خیلی خوبه؟
آره، منم به کلینیک این هنس رفتم، واقعا راضی هستم، مخصوصا که دکتر خودش برام لیزر انجام داد، قیمتشون هم راست گفتی خیلی مناسب بود.
خب دیگه تازه چه خبر؟
شنیدی در کلینیک این هنس بدون جراحی قبقبم درمان میکنن؟
آره شنیدم، کلینیک این هنس کارهای زیبایی مثل تایتان رو برای صفر کردن پوست و از بین بردن چروچروکا، بوتاکس، رستالین، ریدیانس هم با قیمت‌های مناسب ارائه می‌کنن که واقعاً جالبه.
راستی گفتی جراحی‌های پلاستیک زنان، لیپوساکشن، تامیکاک رو هم انجام میدن؟
آره من دوستمو که تو هم می‌شناسی هم به اونجا معرفی کردم، اونام خیلی راضی بودن. تلفنشون هم خیلی رنده، 818-345-600.
فکر کردی فقط خودت یادته؟ 818-345-600.
آیا مایل تبعی امریکا شوید اما پیچیدگی فرمها و عدم آشنایی با امور مهاجرت مانع شماست؟ مرکز خدمات مهاجرتی جویش فامیلی سرویس به یاری شما میآید. جویش فامیلی سرویس تاکنون هزاران نفر را در دستیابی به تابعیت امریکا یاری کرده است. ما از نخستین مراحل پر کردن تقاضانامه تا آماده شدن برای انجام مصاحبه با شما همراهی خواهیم کرد. پرونده شما توسط وکلای مجاز که با قوانین مهاجرت آشنایی کامل دارند تکمیل خواهد شد. این خدمات برای ساکنین بعضی از نواحی لس آنجلس رایگان خواهد بود. برای بهره‌گیری از مزایای تابعیت امریکا هر چه زودتر اقدام کنید. تلفن 323-935-5303 323-935-5303. جویش فامیلی سرویس خدمات مهاجرتی را بدون در نظر گرفتن مذهب در اختیار عموم قرار می‌دهد.
You're listening to 670 AM, KIRN, Radio Iran, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر.
بله جانم.
من اینجا که متوجه نشدم این بود که موقعی که مثلا دارم برای این کتاب میخونم یا دارم باش صحبت میکنم یا مثلا چشم من توی صورت اون نیست یا توی دستش نیست و این کارو میکنه، چطوری میتونم اینو من همیشه کنترل بکنم دستش؟
بنابراین اینقدر بهش نزدیک نشید.
نه
برای که ببینید عزیز، من باز دارم خدمت رو مثل اینه که شما من بگید من فرزندم تفنگ دستشه، بعض وقت خب من حواسم نیست تفنگ رو میذارم رو میز، خب این برم داره یکی رو میکشه، خب من نمیتونم این کار رو بکنم دیگه. یعنی عرض من به همین جد است که میگم در این گونه موارد، باز دو تا جمله رو تکرار میکنم چون مسئله اینه، در این گونه موارد موضوع رو به عنوان یه مسئله بسیار مهم باید گرفت، چون مهمه برای اون اصلا زنگ زدید، و دوم باید بدونیم قطع و وصل بشه که در بچه ها اون اخلاق بد رو نگه میداره. روزی که بچه ببینه وقتی 50 دفعه در این زمینه کوشش کرد یا 50 دفعه به ذهنش اومد هیچ وقت موفق نشده ول میکنه، ولی اگر تو این 100 دفعه 7 دفعه موفق بشه ما برای 7000 بار دیگه گیریم. به همین جهت است که امروز اصلا بحث درباره تشویق همینه، یعنی reinforcement، positive reinforcement. اساسی ترین قاعدش این است که ما باید پاداش رو، جواب رو، نتیجه رو به صورت رندم در بیاریم. هر وقت در آوردیم ابدی میشه، همیشگی میشه و این داره عمل میشه. دوم وقتی میرسه به بچهای دیگه، شما میرسه مال به علتش، اگر میبینید که فرزند شما با بچهای دیگه رابطه این چنینی برقرار میکنه، نباید ببریدش سراغ کسی دیگه، برای که از این طریق به خودش و اونا آسیب میزنه و تأثیر بدی میذاره. بچه من نگرشم پر خودم. حالا بریم سراغ چرایی مسئله. باید فهمید از کجا میاد. میتونه مسئله رو یاد گرفته باشه ولی معمولا یادگیری اینقدر نیست. احتمال اینکه فرزند شما یه مقدار آستانه تحریکش به اصطلاح پایین باشه، با سرعت تحریک بشه، احتمال اینکه اصولا بچه خشمگین و عصبانی باشه و یا احتمال اینکه علائم گرفتاریای دیگه داشته باشه رو داره نشون میده. اینجاست که واقعاً این پرسش مطرحه. تو خانواده شما و همسرتون آدم افسرده مثلا منیک دیپرشن یعنی شیدایی سرخوشی با افسردگی بایپولار داشتید یا نه؟
فکر
نمی‌کنم. بنابراین اون فکری نیست، باید چک کنید. چون ببینید اینا از اونجا، دومی که آدم خشمگین و عصبانی چیه که نسبتاً بیش از حد معمول خشمگین و عصبانیه.
نه.
سوم آدمی که مضطرب و نگران باشه.
نه.
به من بفرمایید که فرضاً
البته مضطرب و نگران همیشه آدم‌ها یه مقدار نگرانی توشون وجود داره. نه که 100% نه، ولی خب نه به اون شدتی که مثلا نشون بده یا چیزی.
شما با آدم ها کاری نه. ببینید عزیز، شما میتونید بگید من تعریفش رو نمیدونم یا نمیدونم. اگر اینجوری باشه خب همه آدم ها خب همه یه ذره غمگینن، ولی ما در امریکا سالی 50,000 نفر به خاطر افسردگی خودشونو میکشن، به خاطر غم و غمگینی.
نه
حالا ارزوانی نیست، ارزوانی این است که آخه حدش است. به من بفرمایید که چه کسی از فرزند شما تا به حال مراقبت میکرد؟
خودمون دوتا مراقبت،
کسی دیگه نبوده؟
نه فقط شده مثلا یک شب پیش مادر بزرگش گذاشتیم رفتیم بیرون، مثلا جایی توی مثلا 4 ماه 5 ماه یه دفعه، نه زیاد هست.
به من بفرمایید که غیر از این چه اخلاق یا حالت بد یا نامناسب دیگه ای داره؟
اخلاق بدی نداره، ولی بچه هایپر دوست داره برای خودش بدوه بازی بکنه. اخلاق بدی نداره، هایپر دوست داره همیشه مثلا بدوه برای خودش، خیلی کنجکاوه. اخلاق بدی من توش نمیبینم. کاری نکرده که ما رو ناراحت بکنه. یه مقدار مثلا باش دیل کردن مشکل هست، اگه دایپرش رو بخوایم عوض کنیم، یه مقدار مثلا بعضی موقع بخواد بازی کنه، خودش رو تکون بده، قلب بزنه، نذاره، اونم به عنوان بازی. ولی اخلاق بدی من تو بچه ندیدم.
خب بنابراین اگر هست شما یه مقدار از بچه‌های دیگه کمی دورش کنید، یا با بچه‌های در ارتباطش بذارید که ازش که 2 سال بزرگترن که این زورش نمیرسه، و یا اگر
اتفاقا بچه بزرگتر این کار میکنه، هم کوچیکتر هم بزرگتر از خودش رو، مثلا میاد میدوه، میاد میگه دادی هاگ، میاد میدوه به طرف من که بیاد منو بغل بکنه، منو بغل میکنه. خب من با جواب هاگش رو بدم، بعد که داره بغل میکنه منو ماچ میکنه اینا، یه دفعه مثلا این کارو میکنه. این یه حالتی که من نمیتونم مثلا بفهمم که انجام میده که قبل از عمل جلوشو بگیرم. اینجا بود یه مقدار کانفیوزینگ.
نه ببینید عزیز، آخه شما باز شما نمیخواید پرکتیکال. من به همین جد است که جوابایی
داده نشدم.
خیلی سا... نه من همین الان عرض کنم بچه من میاد هایی بکنه، من دوتا دستم موازبه دوتا دستشو، من که گولش نمیخورم عزیز. آخه من که نمیتونم بزنم اون منو گول بزنه چون میخواد منو هاگ کنه. کی گفته اگه کسی خواست شما رو هاگ بکنه شما باید آغوشو باز کنید بی‌دفاع باشید؟ آخه باز ببینید شما یه زمینه ذهنی برای خودتون دارید که اونو من از اولم باش گرفتاری داشتم. نه من خدمتتون عرض میکنم بچه من هاگ بکنه، قش بکنه، بخواد نمیدونم چنین کنه، من دست شما واظبم. من که نمیذارم یه بچه 2 ساله منو گول بزنه که بیاد نزدیک صورت چه دقیق صورت منو خنج بزنه. آخه من که نمیذارم.
یعنی باید همیشه دست شما واظب باشه.
همیشه به نظر من یک
بار حالا که به این مرحله رسیده با چیکار کنم؟
هیچی، الان بهترین کار باز همونه، همون بله نه هست، ولی به نظر من یه خبری هست. فرزند شما یا میتونه هایپر باشه، یا بذار ازتون یه سوال بگم. هیچ کس تو خانواده شما هست که بسیار پر انرژی و پر جوش و خروش و فعال و با 3-4-5 ساعت در خواب خوابیدن شب بتونه راحت زندگی کنه؟
من خودم هستم، خیلی هایپرم. آره یعنی هایپر اوکی ام، یعنی خانممونم مثلا کم هم بخوابه بازم زندگی دوتایمون زندگی میکنه.
یعنی چند ساعت ای شما دوتا بخوابی زندگی میکنه؟
خانم هم مثلا خب اصولا 6 ساعت میخوابه در شب.
نه ببینید من علائم هایپر اکتیویتی یا منیک رو در فرزندتون میبینم، علائمش رو نمیگم هست، یعنی بیش فعالیتی و یا حالت شیدایی، و به همین جد است که نظر من بهتره با یکی چک کنید، چون این از اونجا میاد که این بچه یه ذره ریاکشنری واکنش نشون میده، تحریک میشه، آستانه تحریکش خیلی پایینه، برای که دلیل نداره این کار بکنه، مثلا تو خونه ای که تنبیه نبوده، تو خونه ای که کسی دیگه نبوده.
بله.
و به نظر من با یکی صحبت کنید، امیدوارم چیزی نباشه و احتمالاً هم چیزی نیست، ولی سابقه خانوادگی رو لطفاً چک کنید. من تو خانواده شما احتمال منیک دیپرشن رو میبینم، تو خود شما الان حالت شیدایی و سرخوشی. بذار اطلاعاتی تو این زمینه بیشتر بگیرید، برای اینکه اگر اونه خوشبختانه از حالا میشه کاملاً کمکش کرد، ولی اگر یه ذره سن بره بالاتری مقدار مشکل بشه. برای خوشحالم باهاتون صحبت تمنام کنم. خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم آقای.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
من یه دختر 33 ساله هستم، از اون سر دنیا دارم زنگ می‌زنم که با شما صحبت کنم که شاید بتونم مشکل کار خودم رو پیدا کنم.
خواهش می‌کنم.
زیاد احساس موفقیت در کار و ریلیشنشیپ خودم نمی‌بینم و این اذیتم می‌کنه، در حالی که بالاخره می‌دونم یه استعداد بالاخره مناسبی برای کاری که انجام می‌دم. هنرمندم، بازیگر هستم و فیلم هم می نویسم. کار بسیار سختی رو انتخاب کردم برای حرفه زندگیم که از نظر مالی تأمینم نمی‌کنه و به هر حال فکر می‌کنم آشنا داشته باشید چقدر اینداستری بسیار سختی هست که توش باشی و من خودم شروع کردم این کار رو همیشه روی پای خودم بودم. همیشه به ریلیشنشیپ و اینا رو کنار گذاشتم به خاطر اینکه گفتم میخوام مثلا به گولم برسم. بعد بچه آخر خانواده
سب کنیم. حالا که اینجور شد بزرم ازتون این مقدار سوال بگم. سوال اول این که شما چند تا خواهر و برادر هستید؟ گفتید دارید شش تایی؟
بله.
شما ششمی هستید یا هفتمی؟
من ششمی.
اون
ما شش تا خواهر برادر.
چند تا پسر و چند تا دختر؟
دو تا پسر، چهار تا دختر.
به من بفرمایید که شما بعد از دبیرستان چی خوندید اگر وارد محیط علمی دانشگاهی شدید؟
بعد از دبیرستان به خاطر مذهب اجازه نداشتیم وارد دانشگاه بشیم. من یه رشته تئاتر رو شروع کردم. یه کورس 9 ماهه دیدم. بسیار زیاد موفق بودم. انتخاب شدم برای تئاتر که برای مسابقه به تهران بریم. و به خاطر مذهب باز دوباره اذیت شدم و موقعیت جور شد و از ایران بیرون اومدیم.
سوال من این است که آیا به دلیل اینکه همه راه‌های ظاهراً سیستماتیک و علمی بسته بوده علاقمند به زمین‌های هنری یا مخصوصاً کار تئاتر و نمایشنامه نویسی اینا شدید، یا اینکه واقعاً فکر می‌کنید اگر هم در یه شرایط آزادی بودید همچنان یه چنین حرف و شغل و رشته‌ای رو تعقیب می‌کردید؟
بله، عاشق این کار بودم. از 14 سالگی می‌دونستم، ولی مدرسه هنر در ایران نبود.
چرا فکر می‌کردید؟ صبر کنید. چرا فکر می‌کردید همچین؟ چون ببینید، بذارم من به شما یه چیزی بگم. من مثلا فرض کنید دفعه متوجه می‌شم که یه خواننده چقدر محبوبه یا یه هنرپیشه. بنابراین منم که تشنه محبوبیت و شهرت هستم میخوام برم خواننده و هنرپیشه بشم. نه استعداد شدم، نه علاقه شدم، نه پشت کار شدم. البته حاضر هستم به خاطر این همه پاداش یه مقدار درد بکشم، ولی این درست مثل آدمیست که بخواد از بانک بره بالا بانکو بزنه و بیاد. من این کاره نیستم. حالا پرسش من که مهمه اینه که آیا شما فکر میکنید فقط به صرف یک محروم بودن، دو به دلیل اینکه اونجا فرصتی برای جلوه‌گری و نمایش به شما میداد دنبالش بودید، یا یه چیزی از درون شما مانند یه چشمه میجوشید که اونه که انگیزه شماست برای این نوع کار و حرفه و فعالیت؟
حقیقتا مثل آتیش، نه چشمه. انقدر من با تمام وجودم عبادت میکنم این حرفه رو. اومدم از ایران که خارج شدم، سریع رفتم دانشگاه، فوق لیسانس هم گرفتم با همه سختی ها، با همه بی‌زبانی، با همه غربت و دوری از خانواده.
و آیا استادان شما در شما توانایی و قابلیت یا استعدادی میبینن؟
خیلی زیاد، به حدی که استاد دانشگاه دراما کامپیوتر نداشتم، چون هیچ کس نداشتم از من مراقبت کنه. کامپیوتر خودش رو من قرض میداد من اسایمنت هم انجام بدم. هنوز استادامو میبینم، همه‌شون منتظرن که من بالاخره یعنی یه جایی موفق بشم. همه‌شون انتظارن.
نه، ببینید عزیز، موفقیتی که شما انتظار دارید یکی برخی از اوقات غیرعادی بودنه، برخی از اوقات درخشیدنه، برخی از اوقات شانس است و بخت و اقبال. چون نوع کار شما یه مقداری شبیه بلیت بخت آزمایی هم هست. یعنی توی محیطی آمدید که به صورت یه بحث مکانیکال آدما پیش نمیرن. یعنی مثل یه مسابقه دوی میمونه که بعد ممکنه کسی هم با چتر نجات از آسمون بپره بشه نفر اول، در حالی که شما مثلا فرض کنید که چند کیلومتر دویدی تا برسید به اونجا، اون آدمو از آسمون میذارن، یا اصلا یکی دیگر رو میذارن، یعنی زودتر از شما رسید، یا از بیراهه میزنه با اتومبیل اونور میارنش، بعد دم نزدیکه اونجا پیادش کنم تیکه آخر راه رو میدوه و به اونجا میرسه. شما تو این گونه موارد چاره جز رسیدن به مرحله بیشتر پختگی ندارید تا از طریق این پختگیتون بعدن بتونه خلاقیتتون خودشو نشون بده. حالا چرا احساس خوبی نمی کنید؟ چرا یه کمی نگران و یا ناامید هستید؟ اون از کجا میاد؟
این احساس نگرانی و ناامیدی که شما متوجه شدی، من چنقدر فکر خودکشی می کنم ولی جرأتش ندارم. جواب سوالتون سوالتون چی بود؟
نه ایبی نداره عزیز، ولی چرا اگر آدم نمیتونه به هدفش برسه باید خودش رو بکشه؟ اگر ببینید عزیز، تفاوت یه آدمی که مایه هنری داره و جوهر هنری در وجودش هست و آنگونه که من گفتم به شما بهتر از خودتون توصیف کردید، چشمه جوشان یا یک آتش فشانی است که شما میبینید، نه یک آتش کنترل شده. خاصیتش در اینه که مهم نیست که، یعنی اونقدرها مهم نیست که بیرون و دیگران من رو قبول بکنن یا به من پاداش رو بدن. یعنی اگر شما نرسونید خودتون رو به اون جایی که بگید اصولا این جوهر هنری و توانایی خلاقیتی که ناشی از آگاهی و پختگی هست چیزیست که من هستم، نه اینکه چیزیست که با عنوان من خواهم داشت، شما از پا در میاد. ببین تمام مسئله زندگی در این دوتا فعل توبی و توهو، بودن و داشتنی. شما روزی که به بودنه میچسبید و بودنه مسئله شماست، داشتنی که اولا میخواید هم اتفاق میفته که همچنان هم بی اهمیته. ولی اگر شما به دنبال داشتنه هستید، چون از بودن خبری نیست و نابودیه هیچی نیست. یعنی من به شما اینو میگم، آدمایی رو من میشناسم که یه بیزینس کوچکی رو درش موفق شدن که ای بسا درآمد حتی چند هزار دلاری هم ندارن، اما احساس خوبی که دارن با همسر و بچه هاشون دائما در حال جشنه. و آدمایی رو میشناسم که بیزینس 100 میلیون دلاری به وجود آوردن، اما یک آن راحت و آسوده، نه در بقیه زندگی، در مورد مأمور به کارشون و پول نیستن. علتش هم مسئله داشتن و بودنه. خاصیت عالم و خاصیت هنرمند در تحلیل نهایی اینه که چیزیست که هست، نه چیزیست که داری. درسته روزی که شما عالم باشید و هنرمند باشید و اون شانس و امکانات و احتمالات و برخی از وقت افتخارات رو پیدا کنید، خیلی چیزا هم خواهید داشت، شهرت رو خواهید داشت، محبوبیت رو خواهید داشت، ثروت رو خواهید داشت، حتی ممکنه توی مسیری برید قدرت داشته باشید، همه اینا رو میتونم بفهمم. ولی این داشتنا اولا بسیار کم اهمیتن. داشتنا مال آدم نداره، آدمی که نداره میخواد داشته باشه. آدمی که مسئله خودش رو داره و خودش به خودی خودش کفایت میکنه فرق نمیکنه. من دوستی رو حالا نمیخوام میشناسم که اینا با 2000 دلار زندگی، زن و شوهر خوش بودن، رفتن به یه میانه امریکا با 20000 دلار خوش بودن، حالا شرق امریکا هستن با 300000 دلار همچنان خوشن. چند سال قبل هم من میگفتن اگر باز از 300000 دلار به 2000 دلار در ماه بیفتیم، همچنان ما 99%، 98% زندگیم داریم و خوش. علتش این بود که مسئله اصلی بودنه، مسئله اصلی داشتن نیست. و اون فکری که شما بهش با سرعت گذشتید، حالا هر گونه که گفتید، حالا بهش میرسم، ماجرای خودکشی، مال آدمیست که مسئله داشتن نداشتن برش مطرحه، نه بودن نه بودن. چون بودنه هیچ کس نمیتونه دستی بهش بزنه. همونطور که من آزاد و آزاده میتونم باشم، هیچ کس جلو آزادی آزادی ذهن منو نمیتونه بگیره. شما هر چی من بگید راجع به این موضوع فکر نکنم، هر چی دلم بخواد راجعش فکر میکنم. شما میتونید منو بیرون محدود کنید که از در این اتاق یا خانه بیرون نرم، ولی شما نمیتونید مانع از این بشید که من به چیزی که دوست دارم فکر نکنم. بنابراین آزادی فکر که هست و مایه هنری مایه آزادی تفکره، اون آزادی است که در قلمرو احساسات و عواطف موضوع چیز دیگه میکنه. بذارید پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر ساحاکیان در مرکز درمان نازایی پاسیفیک فرتیلیتی سنتر معتقد است که هیچ خانواده ای نباید از داشتن فرزند محروم باشند. در حال حاضر روش های پیشرفته و موثر درمان نازایی بسیاری از زوجها را که با این مشکل روبرو هستند یاری می کنند. 1-800-999-9075 مرکز درمان نازایی پاسیفیک فرتیلیتی سنتر با استفاده از پیشرفته ترین روش های درمانی در خدمت خانواده هاست. 1-800-999-9075 روش های
درمانی پاسیفیک فرتیلیتی سنتر بسیار موفقیت آمیزند و این مرکز برای زوجهایی که مشکلات مالی دارند تخفیف و تسهیلات ویژه‌ای را در نظر گرفته است و در صورت عدم موفقیت بین 70 تا 90 درصد از وجوه دریافتی را مسترد خواهد کرد. برای آگاهی از آخرین روش‌های درمان نازایی و تعیین جنسیت با پاسیفیک فرتیلیتی سنتر با تلفن مطب لس آنجلس 1-800-999-9725 تماس بگیرید. پاسیفیک فرتیلیتی سنتر.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، طبق آخرین آمار تا این لحظه غذاهای خوشمزه رستوران حاتم میشن بیهو هر روز بیشتر و بیشتر خودشو تو دل شما جا میکنه. حاتم میشن بیهو بفرمایید.
آقا ببخشید این غذای مازر شد
سر ساعت داغ داغ روی میز منزلتون با مهموناتون نوش جان کنید و لذتشو ببرید.
پس ما میتونه چی نیست؟
دست به سیاه و سفید نزنید، ما میپذیم، میاریم، سرو میکنیم، شما نوش جان میکنیم، ما میزو جمع میکنیم و میبریم، انگار نه انگار. شما فقط مواظب شادومات باشید.
You're welcome.
رستوران حاتم میشن بیهو با غذاهای خوشمزه و کیترینگ برای هر گونه میهمانی و جشنهای شما. 949-768-322. البته میتونید به وبسایت ما سری بزنید، hatamcuisine.com. 949-768-322.
شرزا جون، یه وکیل با تجربه میتونی به هم معرفی کنی؟ یکی از بهترین وکیلای لس آنجلس هستی تا جون، دکتر الکساندر اسکندری، وکیل دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. تلفنشون هم هست 310-492-2000.
Do you owe back taxes to the IRS or to the state? You are not alone. Nationwide Tax Relief is here, and we can get you a fresh start. I'm Richard Boggs, founder and CEO of one of the largest tax resolution firms in the country. If you're suffering from wage garnishments, bank levies, an audit, or unfiled tax returns, my staff of expert tax attorneys will step in, step up, and settle your tax debt. Do not fall for the scams that promise everyone some fast, pennies on the dollar compromise. If you owe more than $20,000 in any IRS or state taxes, you've got a serious tax problem. So get serious. Call Nationwide Tax Relief. We're honest, and we'll treat you like family. Call us for your free confidential consultation. Again, you're not alone. You've got Nationwide.
Call Nationwide Tax Relief today at 1-800-657-3076. That's 1-800-657-3076.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله.
بذارید من ازتون، شما چند وقت از ایران خارج شدید؟
12 سال، 13 سال.
اون وقت تنها اومدید یا با اعضای خانواده؟
یه دو سه نفر اینجا بودن از اعضای خانواده‌ام، بعد اونا برگشت. چون من خیلی قرواتی.
حالا الان تنها هستید یا با اونا هستید؟
الان تنها زندگی میکنم.
اوکی.
ولی اونها در یه شهر دیگه در همین خارج از ایران هستن.
حالا شما اون چیزی رو که بیش از همه دوست دارید انجام بدید چه هست؟
همین الان بهم تلفن کنن بگن بیا برای اودیشن و شروع کنم کار با یه گروه خیلی خوب و کار اساسی هنری باشه.
کار اساسی
و تبلیغاتی و
مثلا. یعنی قصدتون بیشتر در حقیقت بازیگریست؟
بعد بازیگری چون که اینکام داره و خیلی همون موقع ریوردینگ هست. چرا خیلی دوست دارم چون از 18 سالگی از خود ایران شروع کردم، ولی اینجا که اومدم رفتم به شعر فیلم خوندم و نویسندگی، اینا همش با هم یه رشته بود تو دانشگاه. دیگه شروع کردم یواش یواش یاد گرفتم که چطوری بنویسم، داستان درست کنم، فیلم خلق کنم. بنابراین اولتیمت گولم هستش که بتونم یه بتونم فیلم درست کنم بذارم روی سینما همه ببینن.
اون وقت تو این زمینه چه قدم هایی برداشتید؟ یعنی هیچ چیزی نوشتید یا میخواید بنویسید؟
نه نوشتم، خیلی نوشتم، مثلا هم توی دانشگاه هم خارج از دانشگاه. تا بیکار میشم به عنوان اکتر شروع میکنم به نوشتن دیوونه ها، میشنم جلو کامپیوتر مینویسم مینویسم مینویسم.
اون وقت بکنید آنچه که مینویسید اگر یکی دیگه مینوشت به شما میداد ارزش در حقیقت نوعی استفاده کردن ازش رو داره یا فلانی مقدار کار تمرینی است که دارید میکنید؟
یه ذره باید یک کسی که از من موفقیتی استابلیش مثلا چند تا فیلم ساخته نگاش کنه، مرتبش کنه و بعد دوباره ادامه بدم روش کار کنم.
بنابراین خودتون فکر میکنید که معایب و اشکالاتی داره از نظر کار تکنیکی و
بله بس. چون که خیلی سال نیست که می نویسم، مثلا 5 ساله 6 ساله، ولی بازیگریم خوبه.
فرض کنید که اگر با همین روند حرکت کنید چند سال دیگه فکر میکنید میتونید یه چیزی بنویسید که اگر به هر حال فرد مناسبی اون رو دید بتونه خوبیش رو تشخیص بده؟ یه زمانی هست که من تو 5 سال فکر میکنم با اسکیل 1 تا 10 تو 5 سال اول 2 آمدم یا فکر کنم 8 آمدم و بنابراین معلومه که توی 5 سال بعد کجا خواهم بود. چه جوری خودتون این رو میبینیدش؟
من فکر میکنم تو راستش مثلا 2 سال 3 سال.
اوکی.
ولی خودم از ذره خودم رو خیلی عقب نگه میدارم.
چرا؟
خیلی تو سر خودم میزنم.
چرا؟
تکینم.
نه آخه اون که کوچک بین که نیستی شما میتونی. نه ببینید عزیز، کوچک بین وقتیست که دیگران شما رو میبینن شما نمیبینید. شما میتونید همونطور که من اولش هم متاسفانه کمی نظرم درست بود مایوس و ناامید شده باشید و مایوس و ناامیدی به خاطر پذیرش بیرونی در جهت داشتن است. نمیخوام بگم اینا کاملا از هم جدان، یعنی اگر شما فکر میکنید که دیگران به شما یه نمره میدن و شما به خودتون نمره کمتری میدید، خیلی مسئله نیست مگر اینکه خیلی فاصله باشه و بعد اون وقت یه سوالی مطرح است که چرا اگر دیگران بین 1 تا 20 به شما فرض کنید 18 میدن، چرا شما به خودتون 8 یا 12 میدید؟
من 1 میدم.
خب آخه بعد چجوری میتونید مدعی بشید که من استعداد و قابلیت و توانایی دارم؟
خب برای همین هم تو لیمبو هم.
نه تو لیمبو چی؟ آخه ببینید عزیز، یه زمانی است که من در لیمبو موندم. علتش این هست که دیگران باید بیان من انتخاب کنن. من بهترین جواهر این جواهر فروشی هستم اما مشتری و یا مشتری جواهر شناس نیومده. یه زمانی هست که من خودم نمیدونم یه تیکه سنگم یا جواهرم. اون موقع هست که شما میتونید صحبت از لیمبو بکنید که پادر هوایید. نه ببینید، یه مقدار کانفیوژن شما به نظر من به خاطر اینه که شما میدونید کاری که با یه فیلم میکنن که میخوان بعدن در سیرک ازش استفاده کنن چه هست، اون اینه که در 2 ماه اول این بچه فیلی که متولد میشه رو با 4 تا زنجیر از 4 طرف آنچنان محکم میبندن که به اندازه 1 سانتیمتر هم پاشو نمیتونه حرکت بده و آنچنان این رو در مغز او شرطی میکنن که او به این نتیجه میرسه که وقتی یه چیزی به پای من بسته هست من هرگز امکان حرکت رو ندارم. بعد همین موجود رو وقتی به سیرکا میبرن یه تناب به پاش میبندن، در حالی که این تناب 1/100 نیروی اون فیل کافیست که اون از جا بکنه و آزادش کنه، ولی هرگز نمیکنه مگر وقت آتش سوزی و یا مرگ. معنای دیگه این است که شما میتونید به دلیل تمام موانعی که سر راهتون باشه بوده نه تنها مایوس باشید، یه چیز دیگه بدتر از اون داشته باشید و اونه که به نظر من اون جمله مربوط به خودکشیتون میاره، وحشت از احتمالاً موفقیت موقتی. یعنی شما تا یه چیزی بهتون به تضمین نرسه آسودتون نمی کنه.
دقیقاً.
و این استرابه است که کار دستتون میده عزیز. یعنی و به همین جهت است که شما یه مقداری اگر از نظر ذهنی خودتون رو درست کنید و تصحیح کنید که به نظر من شدنیست، نتیجه این تغییر ذهنیتتون این است که احساسات و عواطفتون هم کاملا تغییر پیدا میکنه و شما رو به یه آرامش و ثبات و قرار میرسونه. تا اونجایی که روزی شما میتونید بهترین اثرتون رو بدید که از یک طرف مسئله خلاقیت برای شما همچنان مهمترین موضوع زندگیتون باشه، اون پشن و در حقیقت اشتیاق فراوان شما برای اون کار باشه که به نظر من در شما هست، و دوم این فرض عجیب و غریب که شد نشد. تا زمانی که شما به این مرحله شد نشد نرسید استرابه میتونه بزرگترین مانع شما برای پیشرفت باشه، مگر اینکه شما رو با آنچنان افسردگی بیندازه و در افسردگی به جای خودکشی شما قصد خلاقیت و به وجود آوردن زندگی تازه‌ای در خودتون بگید، یعنی از اون یه تولد تازه و دیگری بسازید. معنی دیگه این حرف من این است که شما باید بدونید که به دلیل آنچه که بر سر شما آمده و در این باره شنیدید و بعد این به صورت یک خبر بد یا پیام دائمی بوده که نه نمیشه، به شما اجازه دو قدم رو دادن ولی بعدن همون قدم رو شکستن، به شما اجازه پنج قدم پیش رفتن دادن ولی بعدن شما رو 500 قدم به عقب پرتاب کردن، شما به یه مرحله رسیدید که افسردگی شما که میتونه کار دستتون بده ناشی از احساس درماندگی و بیچارگی است، یعنی helplessness. ماجرای helplessness اینه که حتی خیلی معتقدن depression اصلا هیچ چیز نیست جز learn helplessness، آموختن
به دارم depression دارم
نه پیداست. ببینید عزیز، این رو اومدن با یه مقدار، حالا باز مقایسه اول من فیل بود، حالا شما رفتیم سراغ سگ، امیدوارم خیلی در این باره بهتون بر نخوره.
الحمدلله نه، از چون من بر نمیخوره.
نه، خوشحالم از این بابت. شما میدونید یه مقدار سگ رو آوردن و بعدن زیر پایینا رو موج در حقیقت شوک برقی یا الکتریکی گذاشتن و اینا شروع کردن پریدن پایین و بالا. ولی بعد از این مدتی متوجه شدن که اگر به پهلو بیفتن اونقدر درد ندارن، برای که اونقدر اونور عصب نداره و دردشون نمیاد. بنابراین سگا به مجردی که این برق وصل میشد به پهلو میافتادن. وقتی برق قطع میشد پامشدن میایستادن. بعد از این مدتی که اینو یاد گرفتن که با سرعت تا برق وصل میشد به پهلو اینا میافتادن، برای که درد خیلی خیلی کم میشد، آمدن این مثلا 50 تا سگ رو با 50 تا سگ دیگه که اصلا این تجربه نداشتن همراه کردن، ولی این دفعه نصف اتاق رو توش اون شوک الکتریکی گذاشتن، نصف نگذاشتن. سگایی که تجربه نداشتن رفتن اونور اتاق راحت ایستادن، سگایی که تجربه داشتن همونور یه ور افتادن. هرگز به خودشون اجازه ندادن که ما پاشیم بریم اونور و در نتیجه این درد رو نکشیم، یعنی بهش میگن learned helplessness. متاسفانه در جوامعی که مخصوصاً بدون رعایت اصول اخلاقی و قانونی و بدون رعایت اصول انسانی، به دلایلی همینجوری شما رو وادار به ترمز در وسط راه زندگیتون میذارن، شما به یه جایی میرسید که اصلا با ترمز زندگی میکنید، یعنی حتی اگر اونا هم ترمزی نگذارند شما این ترمز رو برای خودتون میگذارید. معنی دیگرش این است که یک کسی باید شما رو کمک بکنه و به شما بگه احتمالاً گذشته، کاملاً در گذشته، و شما کنار خودتون علاوه بر این گاز و ترمز یه دو ترمز هم این ور اون ور دارید که اگر این یکی دو ترمز رو رها نکنید کار از خودتون میدید. پس بنابراین بیا و از این ترمزها بگذر. خوشبختانه اینا بیشتر ذهنیه تا روانی، تأثیراتش روانیه ولی ریشه هاش توی مغز و یا سیستم عصبی جا افتاده و میشه کمکتون کرد که در بیاد. اینو به این دلیل میگم که به اون دوتا نتیجه برسید. یکی این که برگردید بگید من خوب یا بد، درست یا غلط، با استعداد یا کم استعداد یا بی استعداد هنرمند و دنبال این کارم میگیرم و سر این موضوعم لجبازی و یک دندگی دارم. اون چیزی بهش میگن burning desire، یعنی یک اشتیاق آتش زننده سوزان. هیچ اصلا مانع من نمیتونه بشه. آخر کارم یکی میاد به من امتحانم میکنه، میگه اصلا تو دختر استعداد هنری و این کار نداشتی، تمام راه رو عوضی اومدی. اومدم که اومدم، زندگی که من میخوام داشته باشم اینه که یا هست یا نیست، بعدم آخرشو میبینم. دو، بتونی به یه جایی برسی که بگی من مینویسم ولی اگر پذیرفته شد شد، نشدم نشد. این برای من یه تمرین بوده، این برای من رفتن از یه مرحله مرحله بالاتر بوده. این مثل آدمی است که حل المسائل رو میشینه حل میکنه تا بالاخره یه جایی میرسه که تو امتحان هیچ مسئله‌ای نیست که نتونه حل کنه. به بیان دیگه، تو چاره‌ای جز اون تداوم و استمرار کانتینیوتی نداری. آغاز به همه کارها ساده است، ادامهش کمی مشکله، اما به پایان رسوندنش مشکل ترینه. و به همین جهت است که وقتی تو زندگی انسان به یه چیز مهم با ارزشی میرسه، هیچ چاره‌ای نداره جز اینکه تا آخر بره، حتی اگر معلوم باشه اشتباه. درست مثل اینکه اگر شما بخواید برید خانه دوستتون و آدرس رو دارید میرید تا اونجا و در میزنید، متوجه میشید که این سه ماه از اینجا رفته، همه کوشش شما بی حاصل شده، ولی شما هیچ چاره‌ای جز رفتن تا آخر راه رو نداشتید. بنابراین شما که از این راه اومدید چاره‌ای ندارید جز اینکه این راه رو برید. اما برای رفتن این راه در این حال باید تعادل و توازن رو تو بقیه‌ی زندگی هم فراهم کنید. یعنی شما نمیتونید فقط دستتون رو بلند کنید و بزرگ کنید و بقیه بدنتون کوچولو 2 ساله و 4 ساله بمونه، اون موقع میشید ناقص الخلقه. بنابراین در حالی که من اصلا اشکالی نمیبینم که شما در فکر و کار خودتون مثلا به دلیل مایه هنریش، اونم تا زمانی که هنوز باید عقب عقب برید و بپرید، حتی هفته 70 سال، گرچه من 30 تا 50 سال کار رو درست میدونم، ولی برای شما در شرایطی هستید به من بگید که من تا 70 ساعت کار میکنم حرفی ندارم، مشروط بر این که این 70 ساعت به اضافه اون 40 یا 50 ساعتی که کارهای ضروری مثل خواب و بقیه است رو دارید، 40 ساعت بقیه رو به بقیه جنبه‌های زندگی برسید. یعنی مایه علمیتون، مایه فلسفیتون، روابطتون، حتی رسیدن به برخی از نیازهای فیزیکی و روانیتون، ایجاد یه رابطه، چون یه صحبتی اولش کردی در خصوص مسئله رابطه، درست مثل شنونده قبلی که فکر کردن که اینا با هم در تضادن، در حالی که معمولا وقتی در بقیه زمینه‌های زندگی توازن و تعادلی باشه امکان پرواز اینجا بیشتره. روزی که همه چیز فراهمه، روزی که ایرپورت یا فرودگاه آماده است، روزی که بنزین تو هواپیما وجود داره، روزی که همه دستگاه‌ها به درستی کار میکنه، حالا میشه هواپیما رو راه انداخت و به آسمان برد. این که من بی‌اعتنا باشم نسبت به بقیه واقعیات زندگی و فقط سرمو پایین بیاندازم که من میخوام با آسمون برم، این فقط تنها راهش اینه که آدم از کوه بپره پایین و بعدم بمیره. بنابراین به بقیه زندگی هم توجه کنید. معناش این نیست که چون من به هدف و آرزوام نرسیدم پس بقیه چیزها رو میخوام فدا کنم یا بهش بی‌اعتنا هستم. نه، ما در دنیایی هستیم که آدم سالم و آدم خوشبخت، آدم متعادل تکاملی است. آدم متعادل تکاملی یعنی تعادل رو در همه زمینهای زندگی برقرار میکنه، اما در اون جنبه های مهم و اساسی زندگیش میل به کمال داره. درست مثل بچه‌ای که غذاشو میخوره، خوابشو داره، کاراشو میکنه، اما چون میخواد از کلاس اول بره کلاس دوم، همه چیز دیگه جنبه تعادل رو داره تو زندگیش. گرسنه است، غذا بخوره، تشنه است، آب بخوره، خسته است، بخوابه، اما وقتی میرسه به درس مدرسه، درسی رو که بلده رو بیشتر بخونه، برای که از کلاس اول بره کلاس دوم و تازه بره به کلاس دومی که درسش رو بلد نیست. بنابراین اون چیزی که به نظر من اهمیت داره یه نوع روشن کردن چراغ‌های ذهن و ضمیر شماست که واقع بینانه بتونید درون رو به خوبی ببینید و بیرون رو. بنابراین به بقیه جنبه‌های زندگی برسید، نه اینکه درست برعکس. حالا اگر من در کارم موفق نمیشم پس بقیه چیزا هم نمیخوام درش جایی و جایگاهی داشته باشم، و یا حالا که در کارم موفق نمیشم دیگه زندگی چه ارزشی داره پس خودمو میکشم. مثل اینکه تنها مسئله زندگی نوشتن مثلا نمایشنامه یا بازیگری بوده. اون کار درست نیست، اون شغل شماست، حرفه شماست، اون چیزیست که ای بسا بیش از هر چیز دیگه شما رو میسازه و مهمترین قسمت وجود شماست، ولی همه وجود شما نیست. این اون مسئله توازنه، این اون مسئله اعتداله، اون مسئله میانه رویست تو همه کارها که به نظر من وقتی آرزو کردن خدایا اعتدالی بخش، این بخشیدن اعتدال مهمه. بنابراین به بقیه زندگی برسیدم دنبال داشته باشید، مطمئنم میرسی. اگر وقتی که جان
گفت بعد فکرم رو عوض کنم به خاطر این ترمزهایی که همیشه همراهم هست، نمیدونم چطوری.
اون کاریست که کسی باید کمکتون کنی که به شما بگه دیگه 3 ساله و 7 ساله و 11 ساله نیستی. اون چیزیست که احتیاج به کمک داره که خودتون از قید اون داستان فیله خلاص کنید که اونا زنجیر بودن در 2 ماهگی، اینا پارچه هستن در 5 سالگی، اصلا قابل مقایسه نیستن. اینا یک احتیاج به کمک دارید. به من اگر دلتون خواست یه زنگی بزنید، من در این باره ببینم براتون چی کار میتونم بکنم. برای خوش آشتم با تون صحبت.
چشم، به آفیستون زنگ بزنم؟
لطفا.
در مورد ریلیشنشیپ میتونم صحبت کنم یا در همون آفیس با شما
دیگه ریلیشنشیپ در آفیس رو صحبت نخواهم کرد، ولی چون به اندازه کافی باید بودم بذار دوستان دیگه هم که روی خط بودن بیان.
محبت
یه وقتی دیگه. مرسی از زمان موازی رو خواهدش تمنا
خدا نگهدار.
شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
قلب خود را با اطمینان به دست ما بسپارید تا ضامن سلامتی آن باشید. وودلند هیلز مدیکال کلینیک 7 روز هفته در 2 شعبه در خدمت شماست. برای اطلاعات بیشتر با من آهنگ با شماره تلفن 818-340-3636 تماس بگیرید.
لذت ببرید از طعم محصولات فروم آدم.
محصولات فروم آدم محبوب خانواده ها.
کال
کارشناسان ما فرآورده های غذایی اروماد را از باغ‌های نمونه ایران و سراسر دنیا تهیه و با بهترین کیفیت و نازل‌ترین قیمت در اختیار شما عزیزان قرار می‌دهند. محل فروش و پخش اروماد دلی اند مارکت در شهر وودن هیلز. تلفن 818-883-9811.
یک فرصت استثنایی برای علاقمندان سرمایه‌گذاری و سوددهی طلایی در نبض اقتصاد جهان دبی. سمینار مشاورین املاک نیلی با حضور مدیر عامل لیدی گروپ آقای حبیب در تاریخ پنج شنبه 4 اکتبر در هتل مریات وودلند هیلز برگزار می‌گردد. آشنایی با طرق گوناگون خرید و فروش واحدهای مسکونی و تجاری و سودهی سریع و مطمئن. همین پنج شنبه 4 اکتبر در هتل مریات. تلفن اطلاعات 818-941-3637.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
جوانا، رستوران غذاهای خوشمزه ایرانی. رستوران جوان، تلفن 310-275-5555، وست لس آنجلس. جوان.
با بهره‌گیری از آرم تبلیغاتی یا بنر اد در وبسایت KIRN کالا و محصولات خود را به مشتریان بیشتری معرفی کنید. آرم تبلیغاتی تصویری از محصول یا پیام تجاری شماست که به طرز چشمگیری در وبسایت KIRN قرار داده می شود و بازدید کنندگان را مستقیماً به وبسایت شما راهنمایی می کند. همه روز صدها هزار شنونده در داخل کشور و در سراسر جهان از وبسایت KIRN بازدید می کنند. بنابراین ما می توانیم با معرفی مشاغل، محصولات و خدمات شما هزاران مشتری جدید را به خریداران کالا و محصولات شما بیفزاییم. فقط کافی است با تلفن 323-878-1266 323-878-1266 تماس بگیرید و یا از سایت 670amkirn.com دیدن کنید. در صورت تمایل می توانید از راهنمای مشاغل KIRN که در واقع یلو پیج اینترنتی است استفاده کنید. برای آگاهی بیشتر با تلفن 323-878-1266 323-878-1266 تماس بگیرید و یا از سایت 670amkirn.com دیدن کنید. 670amkirn.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که به دلیل اینکه بچه‌ها به مدرسه رفتند و پدران و مادران عزیزی تلفن کردند و مسائلی در مدرسه برای بچه‌ها به وجود آمده، من از آقای دکتر محسن محمدی خواهش کردم که توضیحاتی در باره تست تووا که برای روشن شدن موضوع ADD و ADHD و حتی گرایش‌های افسردگی و اضطراب و وسواس و یا به هر حال نوعی مسئله آتیسم یا در خودماندگی هست رو درباره سخنی داشته باشم. بنابراین سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه آینده، 9، 10 و 11 اکتبر در محل برگزاری کنفرانس هایی که من دارم از ساعت 6 تا 7 ایشون سخنی خواهند گفت درباره مخصوصا کاربرد نورو فیدبک و دارو درباره این موضوع ها یا مسائل و مشکلات سیستم عصبی. روز سه شنبه در منطقه گلندل خواهد بود در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد. روز چهارشنبه 12 در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین. و روز پنج شنبه در اولمپیک کلکشن تقاطع ساتل و اولمپیک در لس آنجلس. 6 تا 7 بعد از ظهر. من اگر مایلید با ایشون در این باره صحبت و گفتگوی داشته باشید، میتونید با تلفن 818-451-6666 فریاکود 818-451-6666 با ایشون تماس بگیرید. همچنین با آقایتون میرسونم که عازم سفری سه شب و سه روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر از روز جمعه 9 نوامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 12 نوامبر که روز تعطیل و ترنزدی هست ادامه پیدا میکنه علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت و خواننده و هنرمند عزیز ابی با جمعی از دوستان و هنرمندشون که ایشون رو همراهی می‌کنن در این سفر کنسرت خواهند داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش می‌کنم.
می‌دونم که وقت کمه
ولی صدای شما کمه، برای من یکم بلندتر بفرمایید. جان.
آقای دکتر، من یه پسر 9 ساله دارم و یه دختر 14 ساله. پسر من از وقتی که دنیا اومد بچه سالم و خوبی بود. از تقریبا 14 ماهگی این گوش دردای شدید می‌گیره. خلاصه انداخت شد به تیوب و بعدش از نظر اسپیچ عقب بود، خوب نمیتونست جمله بندی بکنه و کلماتو به کار ببره.
در چه سنی؟
تو مثلا سن 4 سالگی هنوز خیلی مثلا نمیتونست مثل بچه های دیگه خوب ردیف جمله سازی بکنه. بعد چون ما تو خونه فارسی حرف میزنیم و بیرون انگلیسی و مدرسه نمیرفت، مثلا فکر میکردیم که مال اینه چون بایلنگوال مثلا هستش و اینا. بعد بردنش مدرسه و تست ازش گرفتن و اینها، برای گفتن که این اسپیچ دیلی داره و گذاشتنش رو اسپیچ. حالا الان بعد از این مدت خیلی زیادی تو کیندرگاردن معلمش هی گفتش که این توجه نداره، نمیتونه بشینه، نمیدونم عقبه به نسبت بچه های دیگه، دست خطش خرابه. و یه تستی بود به اسم کانر تست که از مدرسه از بچه ها گرفتن. من اونو تو خونه پر کردم، مدرسه هم نوشتن و گفتن این ADD داره. و ما به خاطر تولدش چون جون بود یک سال اضافه تو کیندرگاردن باز نگهش داشتیم.
چرا؟
گفتن که خب این مچور نیست، خیلی عقبه، اینو یک سال دیگه نگه داریم که مثلا بهتر میشه.
آخه نه ببخشید، باز همینجا من بارها این عرض کردم وقتی یه بچه ADD داره با عقب نگه داشتن چه مشکل حل میشه؟ روزی که شما
100% به ما نگفتن این ADD داره.
آخه عزیز من نصب کنید، آخه قربونتون، شما یه بچه داشتید با این همه مسئله و مشکل منتظر شدید مدرسه به شما بگه این بچه چی داره؟ آخه مدرسه که محیط پزشکی نیست.
آقا دکتر به هر حال من کلاس اول وقتی که این رفت بردمش دکتر و تست و فلان و اینا و گذاشتیمش روی همین نورو فیدبک و بایو فیدبک پروگرام، بیهیویرال تراپی، همه این کارا رو باهاش کردیم. باز این بچه عقب افتاد، هی گفتن نه این درست میشه، درست میشه، دکتر روانشناسه.
نه آخه تشخیصشون چی بود؟
گفتن این ADD داره.
فقط؟
فقط.
آخه نداشته عزیزم، ADD تنها که ارتباطی به دیلی تو اسپیچ نداره.
نه دیگه الان اسپیچش خوب شده.
خب آخه اون موقعی که داشته یه مشکل دیگه هم داشته.
نه ببینید، میدونین چی بوده؟ من الان که تازه فکر میکنم وقتی که همه چیزا رو پشت هم گذاشتید، این وقتی که ما تیوب گذاشتیم توی گوشش با سوله، بعدم وقتی تیوب گذاشتیم یه دونه از تیوبا گرفتگی داشته، این بچه ما رو نمی‌شنیده خوب. برای همین وقتی که این تیوبا از تو گوشش افتاد، این یک دفعه شروع کرد به حرف زدن. چون من ایران رفتم و برگشتم اصلا غیر قابل ملیس، اصلا همین متعجب شده بودن که این چقدر حرف میزنه و من فکر میکردم که این نمیشنیده. و حالا اشکال کار ما الان که به اینجا رسیدیم، بچه الان کلاس سومه و از پارسال کلاس دوم از جنیوری به بعد، باز میگم این همش تحت معالجه و درمان و از این دکتر به اون دکتر ما بودیم به خاطر همین تمرکز حواسه.
نه از کدوم دکتر به کدوم؟
از یه دکتر نورولوژیست داشت و یه دکتر روانشناس.
این دکتر روانشناس اونا تشخیصشون همچنان چی بود عزیزم؟
همین ADD
فقط.
فقط هیچ چیز دیگه به من نگفتن. بعد این بچه رو گذاشتن روی قرص چیز کانسرتا. یه 2 ماه این بچه این قرص رو خورد، اصلا شکوفا شد، معلمش انقدر راضی بود ازش، همه چیزش خیلی خوب پیش رفت کرد و اینا، که ما گفتیم خیلی خوب، این دیگه دوای بچه است و بچه سرپستینش برگشته. همه مثلا خیلی تشویقش میکردن چون ذاتا بچه خیلی خوبیه، اصلا بچه بدجنس، بدسینت یا مثلا مخصوصنی بخواد یه کاری بکنه اینا اصلا نیست، فقط نمیتونه بشینه و کانسنتریت کنه. بعد این روزه که این 2 ماه که این قرص خورد، مدرسه درست 2 ماه آخر مدرسه بود، این بچه وقتی مدرسه تموم شد، چون ما مانده تو فرایدی بهش قرص میدادیم، ساتردی سانده قرص رو میگفتن ندید، تو تابستون هم ندید، تو بریک هم ندید. این بچه قش کرد، قش کرد، من بردمش نانوانوان و فلان اینا هم بردیمش بیمارستان. بعد گفتن که ربطی به دوا نداره، ولی در اثر چیزهای مختلف گفتن این عصب قلبش بسته. حالا به خاطر اینکه عصب قلب بسته است و این داروها یه نوع چیز استیمولنته که بدنش رو چیز میکنه، گفتن که این نمیتونه این دوا رو دیگه بخوره. حالا این دوا رو که اصلا به بچه نمیدن، این نورو فیدبک و بایو فیدبک رو هزار جلسه ما رفتیم، هزار کار کردیم، این بچه به یه جای رسیده که الان هر روز سیگنچر میگیره، چون نمیتونه گوش به حرف معلم بده، نمیشینه. بعد امروز الان اومده گریه زاری که مامی I hate my life، من همش خراب دارم میکنم. دو تا سیگنچر گرفتم، صبح تاردی شدم، کتابم رو جا گذاشتم، پام الان درد میکنه. الان آقای دکتر من موندم چکار کنم بای؟
متاسفم عزیز، به نظر من دیدید که تمام مدت من علائمی که به من میدادید علائم فقط یه مسئله نبود. اینو فقط به دلیل تأکید میگم، یعنی اصلا فرزند شما تنها مشکلش ADD نیست، این بچه مسائل دیگه داره. بذارید ازتون لطفاً به چند تا سوال من به صورت جدی جواب بدید. یکی این که تو خانواده شما و همسرتون مسائل و مشکلات روانی چی داشتید؟
هیچی والا، من با شوهرم فامیلم هستم، ما هم دیگر رو میشنم.
چه نسبت فامیلی دارید؟
شوهر من پسر دایی مادرم میشن.
خب اونا که خوب نیست، میدونید هرچی عیب و ایراد فامیل میدید به بچه. حالا تو فامیل شما و همسرتون که فامیل هم هستید مشکل افسردگی نداشتی؟
نه، ولی من خود من وقتی که اومدم امریکا به خاطر شرایط خیلی ناجوری که داشتم اینجا افسردگی گرفتم. ولی از قبل
تا چه حدی افسردگی؟ یعنی دارو میخوردی؟
بله، رفتم دکتر یه مقدار تراپی و دارو یه سال گذاشتنم و بعدم قطع کردن و دیگه خودم با ورزش رو سر کنم با حال خودم رو خیلی بهتر کردم. الان دیگه 3-4 ساله که اصلا دارو نمی کنم و حالم خیلی بهتر شد.
شما بد فامیل بودید که اینجوری شدید یا خوب فامیل بودید اینجوری شدید؟
یعنی چی؟
آخه ببینید عزیز، من چون گزارش های شما همه گزارش های غیر دقیقه، نمیگم غلطه، غیر دقیقه، اینم باور نمی کنم. من فرزند شما رو با یه مسائل جدی هم راه میبینم، یعنی من فکر میکنم که این بچه یه جایی یه جوری آسیب دیده.
آقای دکتر، این بچه اولا زایمان طبیعی داشتم، 8 پوند بود. یک وقتی که دنیا اومده بود تا 9 ماهگی این یک فرشته بود، یعنی اصلا نه آزاری نه اذیتی، 3 ساعت بلند شد شیرشو میخورد، دایپرش رو عوض میکردم. بعد که روی چیز افتاد، 4 دست و پا رو افتاد، خیلی یعنی انقدر سری میرفتم با 2 بهش نمیرسیدم. ولی اصلا بچه مثلا بدی نبود، بچه یکی که مثلا حرف گوش نده نبود، فقط من فکر کنم.
آخه من اینا رو نشانه خوبی نمیبینم. یه خواهر 5 سال از خودش بزرگتر داره، درسته؟
بله، اون بسیار باهوش و همه چیزش درست و اصلا چیز نیستش، اصلا قابل مقایسه نیست باید. اینم از نظر خوشی تستی که ازش گرفتن آیکیو خوبی داشته.
چند داشته میدونی؟
نه متاسفانه یادم نیست، ولی میدونم. من میگم از تحت نظر، حالا به هر حال چون من بختم کمه و میترسم که شما قطع بکنید، من الان پیش کدوم دکتر ببرم؟ اگر
کدوم منطقه هستید شما؟
من اصلا لس آنجلس نیستم.
کجا هستید آخه؟
ما تگزاس هستیم.
به نظر من نه، اطلاعاتتون دقیق نیست عزیز، یعنی یه جایی این اطلاعات ناقصه، یعنی درست مثل این که من به شما یه آدرس بدم یه خیابون یادم بره که بگم بپیچید تو این
قصه. آقای دکتر، این واقعیت،
من یعنی نمیگم صحبت... شما واقعیت نمیگید، آخه اینا با هم نمیخونه. از آخه شما ببینید، شما در
یعنی از نظر ورزش به خوب، از نظر کارهای دیگه بسیار خوب، یعنی دلسوزی.
آخه نیست. عزیز من ببینید، شما یادتونه درست 1 دقیقه به من چی گفتی؟ 1 دقیقه به من گفتی اصلا با خواهرش قابل مقایسه نیست
از نظر ریسپانسیبیلیتی.
خب پردش چه؟ خب آخه عزیز من، شما از یه طرف هی داری من که نمیخوام اینو زن بدم، دخترم که نمیخوام بهش بدم که شما هی میخواید بگید پسر خوبی داری. ببینید بعد از یه طرف دیگه وقتی که میرسه به یه بحث دیگری، میرید وارد یه صحنه دیگری میشید که اصلا قابل مقایسه با دخترم نیست. بعدم شما اون نظر کوچیک من رو نگرفتید که گفتم 5 سال فاصله است و بعدم اینکه اینقدر بچه مطیعه فان خوب نیست. بچه های بعض از وقت بچه های افسرده در کودکی با افسردگی شروع میکنن و افسردگی است که بی اعتنا و بی توجه هستن و بعدش به صورت هایپر اکتیویتی خودشو نشون میده. یعنی من علائم افسردگی میدم، بعد شما من میگی تو خانواده شما هیچ کس افسرده نیست، بعد خودتون افسرده شدی. بنابراین شما
دکتر آخر که من جریان بچگی و چالکود و من رو دو دوران انقلاب و اینا رو من برای شما تعریف بکنم، هر کسی دیگه جای من باشه افسرده.
آخه ببینید باز شما رفتی تو دادگاه، دقیقاً من بحثم همینه. بحث من این است که روزی که من پام شکسته الان نمیتونم فوتبال بازی کنم. من که میتونم میگم شما بدونی کی زد پای من شکست دیگه نمیگید چرا فوتبال بازی نمیکنیم. معلومه چرا فوتبال بازی نمیکنم، پام شکسته. من که اعتراضی به اون ندارم. ببین اون حالت دفاعی شماست که مسئله میسازه، سبب میشه دقیق نباشه. هیچ کس دنبال این نیست که بگه کی مسئوله، کی مقصره، کی گناهکاره. اصلا هم چی بحثی نیست. بحث این است که من میخوام ببینم چه خبره. من عرضم به شما اینه که به نظر من با توجه به اون چیزی که شما میفرمایید، فرزند شما یه مقدار مسائل و مشکلاتی بیش از ADD کم بوده توجه و تمرکز داره.
یعنی فکر میکنی مثلا همین افسردگی و اینا
سید. به نظر من میتونه افسردگی باشه، میتونه مشکلات قلبی که الان داره یه مقدار آسیبی باشه تو سیستم یه جایی، من نمیدونم.
خب حالا من پیش چیه
شما بنابراین پل دکتر نبریدش عزیز، این کار کار دکتر نیست، این کاره یه بیمارستان وابسته به دانشگاهی است در شهری که شما هستی. کدام شهر هستی شما؟
ما دالاس هستیم.
بنابراین شما دالاس، ببینید که دانشگاه دالاس، یونیورسیتی آف دالاسی که اونجا هست، قسمت دیپارتمنتشون که فان خوبن، قسمت سایکیاتریست و سایکولوژی دیپارتمنت مربوط به بیمارستانشون، اونجا ببرید یه ارزیابی کامل ازش بکنید. یعنی بگذارید تکلیف این کار یک بار برای همیشه روشن بشه. به نظر من فرزند شما میتونه منیک باشه، یعنی منیک دیپرشن داشته باشه. این اگر یه جور است یعنی افسردگی باشه یا سرخوشی، بهش میگن بایپولار. یه ذره اونو چک کنید چون علائم اونو نشون میده. هایپر اکتیویتی میتونه نباشه، منیک باشه. اون رو باید مواظب بود. نکته دیگه این که فرزند شما به دلیل مسئله گوشش و مسئله قلبش نشون میده که یه جایی تو این سیستم آسیب هست. کجا هست رو اصلا در حوزه تخصص آگاهی من نیست، من نمیدونم، اونو باید مشخص کنید. تا زمانی که تشخیص نسبتا قطعی و نهایی رو بهترین متخصصی ندادن، شما نیستید و کاری بکنید که کمکش بوین. الانم امیدوارم مدرسه دولتی فرستادید، خصوصی دولتی. که نفرستید بسیار خوب.
حالا الان میدونین چی به من گفتن؟ گفتن که حالا به خاطر این شرایطش من انقدر فرصت رو از این اون کردم، گفتن تنها کاری که میتونه مدرسه برای این بکنه اینه که حجم درسش رو کمتر بکنه، بذارتش رو سکشن.
آخه اونجا احساس حرمت نفسش به هم میزنه. نه اونا رو من باش راحت نیستم.
خب امسال هم اینا تفسه.
نه به نظر من متاسفانه با آخر وقت هم میزنم. ببینید عزیز، من فکر کنم شما اونجا برید خودتون نگران درس و مدرسهش نکنید. درس و مدرسهش خرابم شد اون اهمیت نره. سلامتیش رو چک کنید با دانشگاه، با محیط علمی، نه با یه دکتر. متاسفانه با آخر وقت هم هستم، اگه خواستید وقت دیگه با هم صحبت بکنید. شنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
مؤسسه آموزشی Career College of America با ارائه دوره‌های کوتاه‌مدت در زمینه Medical Assistance, Medical Billing, Paralegal, Vocational Nursing و تکنسین جراحی شما را برای ورود به بازار کار آماده می‌کند. 310-287-9901 310-287-9901. مؤسسه آموزشی Career College of America در سه منطقه سان برناردینو، ساوت‌گیت و لس آنجلس خدمات آموزشی خود را به شما ارائه می‌کند.
کلاس‌ها در ساعات مختلف صبح، بعد از ظهر و شب تشکیل می‌شوند تا علاقه‌مندان بتوانند ضمن اشتغال به کار دوره آموزشی مورد نظر خود را طی کنند. کریر کالج آف امریکا وام‌های تحصیلی دولتی و یا خصوصی را در اختیار واجدین شرایط قرار می‌دهد.
همین امروز در یکی از کلاس‌های کریر کالج آف امریکا ثبت نام کنید. تلفن 310-287-9901 و وبسایت careercolleges.org در خدمت شماست. 310-287-9901 310-287-9901 کریر کالج آف امریکا.
Delvin Jaguar epitomizes the very best in the world of luxury automobile dealerships. You will find innovative technology and sensuous styling in our large inventory, which ranks number one in the U.S. Bear in mind, over 90% of our customers are categorized as repeats, referrals, or come to us because of our stellar reputation.
خانم ندا افشار مدیر روابط عمومی گلپین جگوار اطمینان می‌دهد که فروشندگان ایرانی گلپین جگوار مصمم‌تر از همیشه در خدمت شما هستند. سه هدف اصلی در گلپین جگوار همواره برخورد مناسب فروشندگان با مراجعین، تنوع در انتخاب و دریافت دیل خوب است و به همین دلیل گلپین جگوار در سراسر آمریکا پرفروش‌ترین نمایندگی جگوار است. گلپین جگوار در 15500 راسکو بولوارد جنب فریوی 405 1-888-778-5102 1-888-778-5102 در میان اتومبیل‌های اشرافی با انتخاب جگوار نشان